مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست.
رازها و نیازها.
دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323 512 7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، اول می‌خواستم تشکر کنم ازتون از صحبت و فرمایشات عالیتون که مثل گنج میمونن واقعا. آقای دکتر، من زندگی خیلی خوبی داشتم با همسرم و بچه‌ام، تا اینکه متأسفانه دو سال پیش شوهرم رو از دست دادم و بعد از اون پسرم خیلی مشکل پیدا کردم. مشکلش اینه که الان صحبت هایی که گوش میکنم، صحبت شما رو فهمیدم که خیلی خشم و اضطراب دارن و کلا تحملش هم خیلی کمه. مثلا جایش زخم بشه خیلی ناراحت میشه یا تشنش بشه، اصلا نمیتونه تحمل کنه بیرون که باشیم. و اینو به دو شکلی نشون میده، به شکل دو خصوصیت در اومده که این من نگرانش شدم. یکی این که منو زج میده، مثلا من خرید کردم از بیرون دارم میام، بچن که در برای من نگه داره در رو صورت من میبنده. و یکی دیگه اینکه احساس میکنم بیرون که میریم این وحشت اجتماعی پیدا کرده، میگه که مردم منو دیدن، منو میشنون، حرف نزن، میشنون، در طوری که مثلا کسی کنارمون نیست، اون طرف خیابونن، ولی میگه هیچی نگو، میشنون، منو میبینن. و ورود به جمع براش خیلی سخته، ولی وقتی که تو جمع باشه بعد دیگه حل میشه، ولی وارد که میخواد بشه ولی سخته. یکی اینکه من میخواستم ازتون خواهش کنم که بفرمایید من چه برخورد عملی با این دوتا خصوصیت روانی که نشون میده بکنم. یکی همین وحشتی که از مردم داره بیرون، البته همیشه نیست ولی تقریبا یکی دو بار در هفته پیش میاد که این حرفو بزنه. اینکه یه جورایی منو بیشتر دوستاش، اونایی که دستش بهشون زورش بهشون برسه، جز میده. و اینکه این دوتا رو میخواستم خواهش کنم بفهمید من چه برخوردی بکنم. یه سوال دیگه هم داشتم. اونم بعدم میپرسم ازتون اگه اجازه بدید.
بله خواهش. شما من بگید که علت فوت همسرتون چه بود؟
بله، ایشون سکته کردن، سنشون هم زیاد نبود، کم بود، ولی یه مدتی تو بیمارستان اینا، ولی خب دیگه با سکته مجدد من ایشون از دست دادم.
هیچ برخورد خاصی در ارتباط با این پسر؟ چون مهم این است که این ماجرایه، بلکه اون موقعی که پدر رو از دست داده
در حضور پسرم نبوده، خدا رو شکر بیرون بوده.
پس ببینید، فرزند شما در 5 سالگی پدر رو از دست داده. اگر شرایط و موقعیت های زندگیش خیلی عوض نشده باشه، معمولا آسیبا عمیق و سنگین نیست، چون ماجرای یا موضوع مرگ در سنین مختلف تأثیرهای متفاوتی داره. و 5 سالگی، 8 سالش بود خیلی فرق میکرد، خیلی بدتر بود، ولی 5 سالگی نه. پس این مورد اول. دوم، یه مقداری از استراب و نگرانی در او عادی و معمولی هست، یعنی هیچ انتظاری شما غیر از این نمیتونید داشته باشید. به هر حال یه شرایطی است که به هم ریخته. اینکه شما رو
منم به بخش دوشای تحول شد بعد از اون، خب به هر حال من اون رو خودمون رو بازی نمیکنیم. یه جایی من میبینم من خواهرش شدم، اونم شده همسر من، یعنی همچین رولی رو ما دوتایی بازی میکنیم.
خب البته نباید شما تو این نقش و رول برید. ببینید عزیز، شما بذارید اینو نکته روشن کنم. یه زمانی است که یه زن یا شوهر همسرشون از دست میدن و با مسائل دارن، ولی در ارتباط با بچه ها که میرسه اون موضوع نباید تغییراتی رو موجب بشه. حالا اگرم سن بالا بود، 14-15 سالشون بود، این حرف گلان زدین معنا داشت. بچه 5 ساله قرار فرزند شما بمونه و همین، یعنی به خاطر اینکه پدرش فوت کرده نمیشه به او امتیازاتی داد یا اجازهایی داد که درست نیست، یا اگر پدر داشت بهش نمیدادی. یعنی ما قرار نیست که وارد مرحله جبرانی به صورت منفی و بدش بشیم. من اگر فرض کنید که بچم نمیخواد بخوابه یا کاری بکنه که باید بکنه به دلیل اینکه پدرش فوت کرده یا مادرش فوت کرده، که نمیشه گفت اشکالی نداره. یعنی مسئله نبود.
شما درست میفهمید، من متوجه هستم، ولی ناخودآگاه شرایط زندگی این وضع به وجود میاره که اون خواهر برادر نداره، من باهاش بازی میکنم، منم کسی رو ندارم، اینجا تو اروپا تنها هستیم، اینه که اونم همه جا پا به پای منه. یعنی شرایط زندگی این وضع رو پیش آورده. وگرنه من صحبت شما رو گوش کرده بودم متوجه بودم که بعد مانع این مسئله بشم.
حالا شما میدونید، فرض رو بر این بگیرید که به هر دلیلی وقتی ما یک دونه بچه داریم باید تمام امکاناتمون رو به نوعی بسیج کنیم تا بتونیم برای او دوستان همسن و سالش رو پیدا کنیم. موندنش با شما جز این که به او آسیب بزنه فایده دیگه نداره. اصلا شما اگر شرایط عادی هم میداشت، یعنی فرض کنید همسرتون هم کنارتون بودن، همچنان قرار نبود اون وقتشو با شما بگذرونه یا با همسرتون بگذرونه. ببینید، فرزند تک رو باید از طریق دوستان همسن و سال بسیاری از اون کمبودها و مشکلاتی که احتمالاً پیدا میکنن رو شما باید پر کنیم. در غیر این صورت گرفتاری است. نتیجتاً اینکه شما الان حرف از تنهایی میزنید بدونی که بخوام وارد بحثی بشم، یه پرسش جدی از حالا که چنین تغییری تو زندگیتون پیدا شده، آیا ضرورت داره و انتخاب درستی شما در اروپا بمونید همچنان، یا به یه جایی که خانواده خودتون یا خانواده همسرتون بودن برید، یا یه جایی که شبکه ای از دوستان رو داشته باشید؟ چون شما نمیتونید به دلیل اینکه اونجا بودید وارد اون بحث نمیخوام بشم. یعنی هدف من این است که تو اون زمینه ها باید تغییراتی رو به وجود بیارید که کاملا مناسبه، و الا اینکه نقش ها رو به هم بریزید نه. بعد از اون خیلی از اوقات بچه ها از اونجایی که یه ذهنیتی دارن که من یکی از این دو رو که پدر یا مادرم رو میتونستم از دست بدم یا اونا میتونستن انتخاب کنن، و چون پدرم انتخاب شده، خب حالا من با مادرم هستم. ولی هر زمان با شما موضوع و مسئله ای داشته باشه، این ذهنیت میتونه براش پیدا بشه که ای کاش به جای پدرم مادرم رفته بود، و اونجاست که با شما بدرفتاری میکنه. یعنی قسمت بدرفتاری برای یه ذهنیت کودکانه جا به جایی است و یا جایگزینی است که همکنون وجود داره. و هر
دوستاشون اذیت میکنه اگه دستشون زورش بهشون برسه، طوری که نمیشه دیگه با دوستاشون.
نه حالا به اونا میرسم. نه ببینید، من اولا راجع به شما صحبت کنم. موضوع بعد اصولا یه دلیل این که این مسئله رو داره اونقدر به خاطر ماجرای پدرش نیست، مگر اینکه شما موضوع پدر رو مطرح کنید. ببینید، برای یه بچه 5 ساله جز در وقت بهانه گیری موضوع پدرش دو هفته بعد منتفی است. پس ما موضوع رو داریم زنده نگه می‌داریم، یا شما به دلیل اینکه اون رو در گوشه ذهن و زندگیتون دارید باش مسئله دارید. اینکه با بچهای دیگه بد رفتاری می‌کنه، چرا میرسم بهش، بچهای دیگه بد رفتاری می‌کنه، اون میتونه ناشی از اتفاقاتی باشه، اونقدر ماجرای پدرش میتونه مطرح نباشه، خشم و عصبانیت و احساس بدش راجع به اون موضوع میدونم. اما شما یه حرفای دیگه میزنید درباره جمع که مثلا حرف ما رو میشنون، و اون یه موضوع دیگریست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، ولی شما لطفاً یه فکری بکنید در خانواده شما همسرتون ماجرای استراب و وسواس کجا بوده، چون اون یه گرفتاری بزرگیست که شاید در خودش رو نشون میده و این یه ارتباطی به موضوع مرگ پدرش نداره. لطفاً روی خط باشید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفعات روغی پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می شود، اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خب شما چی میدونید درباره اضطراب و وسواس؟
مادر من زن نگرانی بودن، یه اوقاتی هم بهشون حمله عصبی دست میداد، طوری که مثلا زبانشون مثل دهنشون گفت میشد، نه اینکه مثلا مثل کسی که سردن، ولی تا یه 10 دقیقه حالت بیهوشی بهشون دست میداد، بعد خوب میشدن. من خودم هم خب به هر حال تو خانواده بزرگ شدم، بعد منم نگرانی دارم به خاطر همین بچه هم به خودم میچسبونم. مثلا شده که من میرم همون تو نیم ساعت یه روب 2 دفعه صدا میکنم، میگم حالت خوبه، میگم نکنه چیزی خورده پریده گلوش خفه شده، یا مثلا سرش میخوره به جایی.
چقدر بچه ها سرشون به در و دیوار میخوره یا یه چیزی میره تو گلوشون، بچه 7 ساله خفه بشه ازم از 100 میلیون.
من تا یک روز نگاه میکنم ببینم استفراغ میکنه نمیکنه.
شما دکتر میخواد عزیز من، شما متاسفانه حالتون بد بوده. این حرفای کلام راجع بچه میزنی یه ذره معنیدار داره میشه، یعنی اینا علائم بیماری، اینا علائم به خاطر مرگ پدر نیست. شما خودتون یه آدمی هستید، شما فکر کنید که یه اتفاقی که یه بچه 7 ساله از 1 میلیاردش یا یه از 100 هزار تاش، حالا یه ذره سن پایین تر، از 100 هزار تاش ظرف 1000 روز یکیش هم اینجوری نمیشه. بعد شما میدید تو حموم صدا میکنین، خب شما اومدید کردید رابطه خودتون رو، با برای چه اصلا موندید شما اونجا اینقدر تنهایید؟ یعنی من مثلا پرسشم این است که شما این داستان زندگی رو چرا برای خودتون عزیز پذیرفتید که اینقدر آدم نگران وحشت‌زده تکی تنها تو اروپا بمونید؟ الو؟
بله، من متاسفانه نمیتونم برگردم ایران، چون که مادر پدرم پیرن، یعنی بالای 70 سالشونه. بعد فقطم یه خواهر دارم ایران که رابطه خوبی با هم نداریم.
خب آخه ببینید عزیز، من نگران حال شما بیشتر از پسرتونم. این حرفایی که شما میزنید سبب میشه که حال شما با گذشت زمان به دلیل همه محدودیت ها و موانع و تنهایی ها بدتر بشه و بچه رو بیمار کنید. حالا اصلا پدر مادر به کنار، شما چرا توی محیطی مثل ایران الان جا شما چه میکنید؟
آیوشا من درس خوندم که یک 2 سنش مونده بود بعد از اینکه شوهرم فوت کردن، یه سال اول که پیش بودم ولی در اصل همین چند ماه پیش تموم کردم.
چی خوندید شما؟ شما چی خوندید؟
من حقوق خوندم آقای دکتر.
در کدام کشور هستید شما؟
در آلمان.
یعنی دوره ای رو که معادل دکترا هست رو پشت سر گذاشتی؟ یعنی میتونید به عنوان وکیل کار
بکنید؟ معادل فوق لیسانس ایران میشه.
نه آخه شما میتونید به عنوان گذروندن امتحان باشه بعدم به عنوان وکیل کار بکنید؟
بله.
چه مدتی است اصلا شما در اروپا هستید یا در آلمان هستید؟
تقریبا 12 سال.
اون وقت زندگی اقتصادی خودتون رو میتونید اداره کنید؟
بله فعلا که خدا رو شکر دولت کمک میکنه، مشکلی ندارم، بیشتر مشکل دست‌تنهایی دارم، مشکل مالی ندارم و اگه بتونم زندگیمو جمع کنم سر کار برم که خب خیلی بهتر میشه، یعنی مشکل مالی اصلا نخواهم داشت.
آیا در شهری هستید که ایرانی ها یه عده‌ای باشن اونجا؟
تقریبا ما غرب آلمان هستیم. ولی خودم کلن آدم گرفتاری بودم، بچه هم یه مقداری بچه مشکل داری بوده، اینه که نشد زیاد با کسی رفت و آمد کنیم، روابط اجتماعی خیلی زیادی بعد از فوت شوهرم نداشتیم.
خب آخه عزیز اینجوری شما به تدریج از پا در میایید، برای اینکه چون گفتید کمی با شاید برنامه های من آشنا هستید، اصلا انسان در رابطه معنا پیدا میکنه، تعریف میشه، رشد میکنه، و الا در قطع رابطه که از پا در میاد. یعنی ما مثل یه درختیم توی یه سرزمین که باید به اون خاک که بقیه هستن مرتبط باشیم، ولی اینکه تو گلدون بریم که دیر یا زود خوش میشیم یا ما رو دور میندازن.
بله.
من شما خودتون چند سالتون الان؟
من 35 سالم آقای دکتر.
چرا به فکر یه نوع ایجاد رابطه رو حداقل در چارچوبی که به شما و فرزندتون بتونه کمک بکنه رو به صورت جدی ندید. حالا یا ازدواج یا رابطه‌ای که کمی به زندگی شما یه جهتی، هدفی، معنی، شوری، حالی بده، و الا اینجوری شما دوتا خب به تدریج همدیگر از پا در میارید، او شما رو، شما هم او رو. برای که اون علائمی که تو حرفای پسرتون در 7 سالگی هست حرفای خوبی نیست.
بله، همون که وحشت اجتماعی تو
وحشت اجتماعی برای من مسئله نیست، این که او فکر میکنه مثلا حرف نباید بزنه دیگران میشنوند.
بله، یا منو دیدن، منو میبینن، بعد من به شوخی میگم خب منم دیدم، اونم یه دستکش قرمز دستشه، منم اونم دیدم، اون داره موزیک گوش میده، نمیدونم من چه برخوردی بکنم.
نه خب اون توضیحاتون بگم... آخه نه ببینید عزیز، نه، موضوع اونقدر مهم نیست که شما چه برخوردی میکنید، مهم این است که در ذهن او چه میگذره. یعنی بس. ماجرا و موضوع به شما اونقدر مرتبط نیست، موضوع به ذهن کودکتون. اگر به من بگید که این تخیل است و یک بازی هست و یک احتمال هست که به ذهنش میاد و میره، من اصلا اهمیتی نمیدم، بلکه منم میتونم شما رو ببینم، راجع به شما یه فکری بکنم، شما راجع به من یه فکری بکنید. ولی وقتی که آمد در مسیری قرار گرفت که جزء علائم آشکار بیماری و شک و سوء ظن، خب اون مسئله ماست. یعنی من نگرانیم این است که در خانواده شما و خانواده همسرتون گرفتاری ها و بیماری هایی بوده که اشاره هم به ماجرای مادر کردید، که اونا به عنوان یه عامل ارثی مخصوصا تو این شرایط بد و اتفاق بسیار ناگواری که افتاده همه رو به هم ریخته و خراب کرده. یعنی درست مثل یه آدمی که ضعیفه، حالا تصادف هم کرده، یا یه آدمی که فرض کنید جراحی داشته، از بیمارستان آوردنش ببرنش خونه، تو راه تصادف کرده. خب این آدم آسیب بیشتری میبینه به دلیل اینکه در شرایط عادی و مناسب نبوده. بنابراین اگر فرزند شما مسائل و مشکلات ارثی داشته که به نظر میرسه داشته، این نوع حوادث و اتفاقات و شرایط اوضاع رو بدتر میکنه. یعنی شما باید به یه فکر اصولی و اساسی بیافتید برای زندگیتون، چون اون همه اونجا بودید و درس خوندید و به هر حال توانایی اداره خودتون رو دارید، در ایران هم به نظر میرسه کسی را آنگونه ندارید، خب میتونید اونجا بونید. ولی شما اگر قرار باشه رابطتون رو با افراد برقرار نکنید، حتی به صرف فقط با هم بودن، یعنی همینقدر که شما برید خونه اونا، اونا بیان خونه شما و همین، اصلا چیزی هم توش نباشه، خیلی هم سطحی، اگر هم چی اتفاق بیفته، ولی مثلا اونا هم یه بچه 6 7 8 ساله دارن، چه پسر و چه دختر، که اون دوتا میتونن با هم باشن. خب شما
در خدمتتون گفتم ما اذیت میکنه آقای دکتر.
چی عزیز؟
تو بچه ها رو اذیت میکنه، بچه خوشجوشی نیستش که مردم بپذیرن، کسی هم دلش نمیخواد که بچهش با بچه من رفت آمد کنه، که بچهش تحت فشار قرار بگیره، یا اگه کسی میاد در اتاقشو میبنده بچه رو اذیت میکنه.
نه خب اونو باید کمکش کنید. نه صبر کنید، نه صبر کنید، ما با دو تا موضوع میتونیم روبرو باشیم. یکی این که فرزند شما یه مقدار بیماری و گرفتاری داره، باید بیماری رو معالجه کرد. یکی بدآموزی داره، شما باید از راه درست تربیتش رو دگرگون کنید. و الا ببینید من یه نگرانی دارم با حرفای دیگه که من زدید، همینقدر که یه مطلبی در مسیری که شما فکر میکنید اگر باشه اشکالی نداره اتفاق نیفته، شما اون رو بهانه میکنید برای اینکه دنیای بسته محدود خودتون رو به نوعی توضیح بدید و توجیه کنید و اونجا بمونید. یعنی من در حرفای شما یه اشتیاقی به صورت آگاه و ناآگاه میبینم که میخواید اگر بشه همین رابطه‌های محدود رو هم قطع کنید. و الا این چه حرفی است عزیز؟ بچه‌ها ممکنه با هم نسازن. اولا ما میتونیم با دخالتمون یه دونه ای بچه باشه و حضور شما در اونجا، دو تا کار بکنیم، هم کمکشون کنیم که با هم بسازند و ایام خوش و خوبی داشته باشن، هم فرزندمون رو یه چیزی، نوع تازه‌ای از مهارت ایجاد ارتباط رو بهش یاد بدیم. اگر من فرضم بر اینه که پسر من وقتی که با دیگران است موجب آزار دیگران میشه، کسی هم نمیخواد با پسر من باشه، که بچه من نابود شده رفته، این طریقه حمایت ازش نیست. این درست پس که بچه بگه من نمیخوام برم مدرسه، برام خب نرو، ولی خب پایان این کار چه هست عزیز؟ ببینید شما یه ذهنیتی دارید که ذهنیت محدود کردن و قهر کردن و دور کردنه، یعنی مایه احتمالاً میتونید گوشه نشینی و عزلت طلبی یا نوعی از افسردگی رو که حالا علائمش هم دارید نشون میدید در شما هست، استرابم که هست. خب همه اینا شما رو میاره به سمت تنهایی. بعدم شما یه بازی و بهانه پیدا کردید که من یه بچه دارم و از اون مواظبت و مراقبت میکنم. به دلایلی یا بهانه‌ای که به نظر من گفتی رابطه رو قطع میکنی. خب شما دوتا هر دو از پا در میایید. یعنی 5 سال دیگه فرزند شما با ده ها مسئله‌ای که برخی از اوقات دیگه به این راحتی هم نمیشه درستش کرد، جبران کرد، رو بنوشه، خود شما هم از پا در میایید. که چی؟ شما اگر من یه بچه‌ای دارم که ناسازگاری داره با دیگران به دلیل اینکه نمیدونه چگونه باید با دیگران برخورد کنه، چون اون که مگر بیمار باشه که بخواد از طریق رنج دیگران لذت ببره؟ در غیر این صورت یک کسی که دیگران رو اذیت کنه خودش هم رنج میبره. پس اگر بیمار کاملا نیاز به مداوا داره، اگر یک کسی است که به دلیل حوادث و اتفاقات بدآموزی داره، پس باید اون رو درستش کرد و خوبش کرد. شما نمیتونید فقط حالا که او این کارو میکنه در رو به روی خودتون و او ببندید.
من شما... این مثالی بزنم شما میتونید متوجه بشید.
بفرمایید.
مثلا خودش رفته بود خونه دوستش، هم مدرسهش، یه دو ساعت اونجا بوده. بعد از مدرسه مامانه اون دوستش این دوتا رو برداشته بود برده بود. مامانه خب اروپایی به این بچه ها چیز نداده بود، مثلا بیسکویتی نوشیدنی چیزی. بعد دفعه بعد که دوستش اومد اینجا، من براشون چیزی درست کردم. خب همین که این کار کردم که اون بچه خوشحال بشه، یعنی اینجا یه تجربه خوبی داشته باشه. همین که خب ایرانی ها کلن این کار رو میکنن بهش چیز، ولی این میگفت نده بهش، نده بهش. من خونه اونا بودم، مامانه اون به من، به ما چیزی نداد. و من دفعه اول چیزی دادم، دفعه دوم که این پسر اومد خونه ما، قبل از اینکه اصلا پسر بیاد میگفت بهش نباید چیزی بدی. بعد من گفتم من به تو دو تا میدم، به اون یه دونه میدم، به تو سه تا میدم، به اون یه دونه. آقا دکتر اصلا حاضر نشد. بعد این پسر که اومد میگفت من بستنی بده، به اون نده. ولی من این کارو نکردم. ولی خودش رفت جلو اون بچه اصلی فریده بستنی برداشت گرفت خورد، به اون نداد. یعنی منم نمیتونستم به اون بدم اصلا.
نه. خب ببینید، باز جمعه مسئله رو حل نکردید. شما باید میشده بهش، حرف شما میتونست این باشه، برای بچه 7 سالم گفت تو که رفتی اونجا اون مادرش به تو چی نداد، تو خوشحال شدی؟ میگفت
من بهش گفتم، نه سب کنید، مادر اون کار درست نکرده، ما میگم خونه فلان کس اون میده.
سب کنید، نه سب کنید. حرف این است که تو وقتی که اون به چیزی نداد خوشحال شدی؟ حتما جوابش بود نه. آیا تو فکر کنی مادرش کار خوبی کرد؟ نه. پس من هم میخوام مادر خوبی باشم، کار خوبی بکنم، هم میخوام اون پسر رو خوشحال کنم. میگفت نه.
آقا جدا همه اینا رو باور کنیم، گفتم بهش همه اینا کاملا مثال زدم. و خونه خاله فلان که
من با خاله کاری ندارم عزیز.
بله.
نه شما باز راه خودتون رفتید دید که بده. نه شما درباره خودش و او حرف میزنید و بعدش هم حرفش این است که من مادر خوبی هستم و مادر دوست خوبی هم هستم و حتما این کار رو میکنم و اونم میخواد ناراحت بشه بشه. ببینید عزیز، شما نمیتونید چون یک کسی بعدن قانع نمیشه که از دیوار خونه مردم بره بالا بگی خب پس بیا برو بالا. شما که نمیتونید تسلیم پسرتون بشید برای عقیده و نظر بدش. شما قراره بجنگید و درستش کنید.
آقای دوست خون به پا میکنه. یعنی من میدونم من اگر اونجایی که این رفت درست و فیزه بستنی برای خودش برداشه جلوی چشم اون بچه خورده، دومیشم خورده، اگر میرفتم من خودم رو زدم به این که من ندیدم. ولی اگر من یه بستنی میدادم به اون بچه، این خون به پا میکرد. یعنی بستنی ها دست اون میگرفت میکشید. یعنی چون یه همچین مواردی پیش اومده. حالا
بنابراین فرزند شما بیمار عزیز، بنابراین فرزند شما بیماره. من اصلا قبول ندارم نظر شما رو ها، ولی میام فرض، چون من که نمیتونم با اطلاعات شما مخالفت کنم. اطلاعات اطلاعاته، واقعیت شما دارید گذار. اگر چهینه بچه شما بیماره، ولی من اصلا قبول ندارم، برای که نگاه شما رو میبینم. برای اینکه به نظر من ببینید، شما خودتون با مادر و پدرتون هم رابطه خوبی ندارید، با خواهرتون هم ندارید. برای که شما براتون مفهوم زندگی این است که دیگران بدن، پس برو به سمت تنهایی. تنهایی هم این که به هر دلیل و بهانه‌ای که شده درها رو به روی خودت و دیگران ببند. خب این از پا درتون میاره عزیز. اصلا این راه زندگی نیست. من یعنی شما دنبال این نرید که من چی کار کنم که بچه‌م درست بشه. دنبال این برید که خود شما چقدر واقع بینانه به موضوع نگاه میکنید و بر اساس اون باید راه رو درست بشه. شما نمیتونید فرزندتون رو بذارید به راه کجش ادامه بده. و بعدم اون اصطلاحی که الان به کار می خون به پا میکنه یعنی چی؟ شما اگر اینقدر کنترلتون رو این بچه از دست دادید که دیگه تمام کارتون. یه بچه 7 ساله در اختیار شما نیست. وقتی مثلا 13 یا 17 ساله شد میخواید در اختیار شما باشه؟ نه. ببینید شما احتیاج به کمک دارید، یعنی با یک کسی صحبت کنید و یه ارزیابی از فرزندتون میخواد. بله، و اگر این همه خشمگین است و ناراحت، دارو میخواد عزیز، باید از کار بندازیدش. این مغز فعال خشمگین پرخاشگرش رو باید از کار بندازید.
بله.
و الا گرفتار میشید. مسائل جزئی رو رها کنید عزیز. اصلا من الان از شما میخوام که ارزیابی کنید و بعدم بدونید شما در اگر ارتباطاتتون رو کم و کم کنید به دلایلی که گفتید یا حرفایی که زدید، هر دو از پا در میاد.
یه مسئله در مورد ارتباطات بخش آدرس، قراره که یک روز هفته من الان برم برای دوره آخر تحصیلم، یک روز در هفته این باید مورد مراقبت قرار بگیره. یکی از دوستانم که در جهان زندگی ما هستن گفتن به جای اینکه کسی بیاد تو خونه از این یه 7-8 ساعت مواظبت کنه، یه خانواده خیلی خوبی به من معرفی کردن که من بچه رو بذارم اونجا، که گفتن که این یه ذره بره مردم رو ببینه، بره اجتماعی بشه. می‌خواستم بدونم این که من اینو بذارم یه نصف 7-8 ساعت توی بحث خونه کسی، در این حال که اونا روابط و کارهای خودشون رو انجام میدن و خانواده ظاهرن پر رفت آمدی هستن، این در اصل دست و پای اونا باشه، این بهتره، این حسنه، یا اینکه طبق معمول همیشه یه دختر خانمی بیاد تو خونه ازش مراقبت کنه؟
عزیزم شما ببینید الان خودتون جهتتون مشخص، معلومه باید بره اونجا، معلومه باید درگیر بشه. من از اون ماجرای خون به پا کردن شما هم خوشحال نیستم. بکنه، اولا خون به پا نمیکنه، بره بکنه. از اون بچه میگیره؟ شما جلوی بچه 7 ساله رو نمیتونید یه آدم بزرگسال بگیری؟
آره،
ولی واقعا من دیگه نمیتونم. بله. خب پس بنابراین شما عزیز باید بدونید با یک کیس گرفتار روبرو هستید. شما اگه به من بگید از 10 تا بچه اینجوری 9 تاش 17 سالگیش چیه؟ اذیت نشه میگم گوشه زندانه. یعنی موضوع جدی بگیرید عزیز. شما اصلا نمیتونید با این موضوع کوچک کم اهمیت با مسئله برخورد کنید. خیلی این حرکات در یه بچه میمه. اصلا ماجرای مرگ پدرش نقشی نداره، حتی 5% این موضوع به اون مرتبط نیست.
بله، مسائل تبعات بعد از اون که ما خیلی درگیر شدیم، تنها بودیم. من خودم متوجه شدم که این دستنهای تنهایی و در اصل ناتوانی من بعد از اون جریان در اصل بیشتر از همه بهش در بزد.
بله، بد آوردید، ولی بعدش هم خوب عمل نکردید عزیز. من الان جای شما باشم تمام نیرو انرژیمو اینجا میگذارم که ارزیابی کاملی از این بچه بشه. سابقه خانوادگی خودتون رو بیشتر چک کنید، خانواده همسرتون همینطور، علائم بیماری پیداست این ماجرا. البته خیلی از اینایی که شما من گفتید میتونه نتیجه فقط بدآموزی باشه، برای که من نگاه شما رو به موضوع اصلا نمیپسندم و نگرانش هستم. یعنی این حالت آرام و مطیع شما دقیقا نشون دهنده یک طوفان ویرانگری در درون شماست. من اصلا این ظاهر و کلام آرام و متین شما رو ابدا نشانه اون درون طوفانی و پر از غوغای شما نمیبینم و اون تضاده که مسئله است. اونه که شما بعدا در حالات و احساساتون مثلا در رابطتون با فرزندتون نشون میدید. احتیاج به یه ارزیابی کامل خودتون و او دارید عزیز، و هرچه زودتر.
من به شما و صحبت شما اعتماد دارم، ولی متاسفانه من نمیتونم به، یعنی منظورم که اگه خود شما الان به من یه دوایی میدادین که من به بچه بدم میدادم، ولی متاسفانه من نمیتونم زیاد به دکتر اعتماد کنم.
نه اولا من در این کار نیستم، بر از اون حتما اطمینان کنین. من اگر بچم مریض باشه حتی از اولین دکتری که بپرسم یا بدونم میبرمش، بعدم مثلا هر تردیدم نمی کنم. عزیز ما که نمی ببینید این شکاست که شما رو به اینجا رسونده. یعنی چی؟ مثلا اسم من، دوستان و بچه هم به من میخندن، مثلا اسم دواهامو نمیدونم چیه، دکتر به من دوا داره من میخورم، شک نمی کنم. این نگاه که نگاه واقع بینانه ای نیست. نه، کمک بگیرید به مسئله رو حل کنید. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. خدا حافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزاری سرسبز سیلان، عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای را پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
شنگان عرشمند شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سمیناری که با عنوان حقوق بشر در روز دوشنبه 16 ژانویه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در سالن اکرمن در UCL به همت انجمن دانشجویان برپاست که به زبان انگلیسی و فارسی هست و ورود به اون رایگان هست، اما کارت ورودی رو باید از قبل دریافت کنید که حتما هفته آینده اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون خواهم گذاشت. و دو پسر من پرهام و فرید در اون شرکت دارند، خوشبختانه به همت جمعی از دوستان به صورت زنده و لایو از طریق اینترنت در سراسر جهان پخش خواهد شد و هیچ هزینه‌ای برای دوستان برای تماشای اون وجود نداره. فقط کافی است که یا به www.pvoop p just like people victor و oop pvoop tashbevari.com و یا میتونید به وبسایت من holakui.com تشبید و از لینکی که اونجاست استفاده کنید و برنامه را از ساعت 6 تا 9:30 که ادامه خواهد داشت لایو و بدون اینکه هزینه‌ای برای دوستان داشته باشه تماشا بفرمایید اگر مایل باشید. همچنین به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 17 ژانویه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای تو میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به زودی کشتی سولد اوت خواهد شد. یعنی که اگر مایل به شرکت در این برنامه هستید با 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من اول یه چیزی از گذشتم میگم که به چه صورت بود، یعنی یه چیزی کلی ازش میگم که حالا از آیندهم بگم یا از گذشته بگم بهتر ازش.
شما میخواید از گذشتگان بگید یا از آیندگان؟ چرا
بخواید؟ من مشکلم در آینده است.
نصب کنید. شما چند سالتونه؟
من 24 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من لیسانس گرفتم، لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی.
اون وقت ماده شیمیایی چیزی رو مغزتون اینا نریخته؟
من 2 سال مکانیک خوندم تاسیسات، بعد 2 سال بعدش رو صنایع شیمیایی خوندم.
پس 2 سال آخر همه این اتفاقات افتاده. خب اون وقت به من بفرمایید از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان ارمنستان هستم.
ارمنستان. لیسانستون رو در ایران گرفتی درسته؟
بله ایران گرفتم.
خب چطور شدی که به ارمنستان اومدید عزیز؟
من الان موقتا اومدم اینجا پیش فامیلام که برمیگردم دوباره ایران. 2 هفته دیگه پرواز دارم به آلمان برای مسترم که پذیرش گرفتم و اینا، دارم میام اونجا که برای مسترم.
زبان آلمانی الان... میدونید یا انگلیسی؟
نه همون دیگه، من اول دارم برای زبانش اقدام کردم، زبانم که اوکی شد بعد از 1 سال برای تحصیلم.
آخ برنامه‌تون این هست که تا چه مقطعی از نظر دانشگاهی درس رو ادامه بدید؟ فوق لیسانس یا دکترا؟
من هر چقدر، من همیشه اینجوری بود که تو هر مسیری که قرار گرفتم میخواستم تو آخرش برم. حالا اگه مستر رو رفتم تموم شد، خب بتونم راهش باشه دکترا هم میگیرم. یعنی به این صورت.
دلتون میخواد چه شغل و حرفه‌ای داشته باشید در آینده؟
من یه چیزی باشه که خوب پولدار بیاد. آینده شغلی
یک شوهر پولدار خانم از همه بهتره. مثلا درس رو بکنید برگردید برید یه شوهر پولدار پیدا کنید. خب نه شوخی میکنم،
متاسفانه کسی که بود تو زندگی من اینجوری نبود که تو این کیس اینجوری نبود متاسفانه. حالا به این چیز مهم نیست ولی برای من اصلا مهم نیست. همیشه این فکر داشتم که خودم تلاش کنم و خودم بتونم زندگیمو بسازم و پول در بیارم، یعنی کشم به پول مال طرفم نبود.
بسیار خوب. حالا پس صبر کنید، پس الان تکلیف آینده ما روشن شد. شما میخواید درستون رو بخونید، بعدش هم اگر بشه تا آخرین مراحل دانشگاهی که ممکن هست برید، بعدم خوشبختانه اگر تو اون زمینه ها دکترای خودتون رو بگیرید به هر حال و در ایران بخواید باشید حتما فرصت های خوبی، البته با توجه به شرایط و اوضاعی که احتمالاً تا چند سال دیگه پیدا خواهد شد، شما میتونید زندگی خوبی داشته باشید. پس ما اینجا که مشکلی نداریم، شوهرم که احتمالاً پیدا میشه، مثلا وقتی شما خودتون اینقدر خوبید پس هم کارتون درسته هم شوهر، پس آینده هم روشن شد. من پس خداحافظی کنم برم سراغ شنونده بعدی.
آقای دکتر من نگفتم مشکلم چیه.
خب حالا مشکل
من میخندم ولی درون من همیشه یه قوقای یه فکرهای مختلف و بعض وقتا گریه و از این چیزا هم هستش، یعنی اتفاق میفته برای کسی که میخنده، یعنی شدیدتره مشکلاتش.
خب حالا من
گذشته‌ای داشتم که همیشه پیش بحث و دعوا تو خانواده بود و بالاخره پدرم هم از 9 سالم بود پدرم سکته مغزی کردن به طوری که تکلمش نه دست دادن و ولی سعی کردن را برن. در قبل از اونش همیشه بحث و دعوا بین پدر و مادرم و پدر و مادر نبود، برادرم و مادرم، پدرم که اینجوری شد بازم برادر و مادرم، یعنی چیزای مختلف همیشه وجود داشت و استرس ها وجود داشت. منم کوچیکتر از همه بودم، سه تا بودیم کوچیکه بودم. بعد تا اینکه حالا پدرم چند ماه قبل دست دادم بود شدن، مادرم من اینجا نیستن، آمریکا هستن، این اکثر خانواده من آمریکا هستن. الان 2 هفته دیگه الان موقعیت شده که من بگم برم آلمان. من 3 سال با یه پسری آشنا شدم توی ایران که الان نمیدونم، الان توی یه شرایط قرار گرفتم که الان من میگه اجتماس میکنه گریه میکنه که میگه تو برگرد بیا همجا زندگی بکنی. خودم هم بعضی وقتا میشینم گریه میکنم میگم 3 سال بودیم با هم، یعنی مثل تو دوست عادی نبودیم، برم معنی نیست بتونم یا داشته باشم، یعنی اون شرایطشو نداره که بتونه بیاد کنار من، یعنی حالا من بخوام شرایطشو بدا کنم سالها طول میکشه. این خیلی بر من اذیت کنه، نمیدونم برگردم ایران بمونم یا برم.
خب پس موضوع باشه، اولا ایشون چند سالشه؟
من 24 23.
خب پسر 23 ساله میخواد با شما چیکار کنه؟ 3 سال هم هست که با هم آشنایید. علاوه این رابطه خیلی خوبی با هم داشتید یا نداشتید؟
خیلی خوب بود.
ایشون چی میخونه چه میکنه؟
ایشون متاسفانه دیپلمشون هم نگرفتم، نه مشکلاتی تو زندگی داشتن،
نه مشکلات نداشتن، مشکلات نداشتن، درس نخوندن احتمال. خب شما اینو چجوری توجیه میکنید؟ یادم که میخواد
ولی وقتی که با من آشنا شد همه اینا رو دنبالش رو گرفت و سربازی و تحصیل و اینا رو همه دنبالش رو گرفت، هنوز ولی تموم نشده سربازی و دیپلم هم که میدونین بعد از سربازی همیشه میشه بهش مدرک رو میدن، یعنی کلا یکم کار داره.
نه خب حالا اصلا دیپلمش گرفت بعدش ما چیکار کنیم؟
یعنی اگه
اون فصل اومد از سربازی تموم شد دیپلمش هم بهش دادن، بعدش میخواد چیکار بکنه این آدم؟
کار کردی. من خوشبختت میکنم، زندگی رو
یعنی شعار به من ندید. هیچ کس خوشبخت نکرده که شون نفر دومش بشه. از اون پرتو خوشبختی کسی که دست کسی دیگه نیست. نبینید حرفای بی خودی رو که نمیشه زد. شما من بگید، شما که میخواید تا مقطع دکترا بخونید، میخواید با اون آدم که درس نخونده و نمیخواد بخونه و نمیتونه احتمالاً بخونه چون دارید اینجوری توضیح میدید، میخواید چیکار کنید؟ میخوام ببینم شما جوابتون چیه.
یعنی اون سالی که یعنی همیشه با هم بودیم، یعنی این که یه رابطه مثل دو دوست عادی نبود، یعنی با همه اینا، یعنی با این جور فکرها، یعنی من یعنی کلان تموم کنم خیلی سخته، اصلا امکانش یعنی یه جوری نیست، اصلا من فکر میکنم همش گیم میگیره، یعنی همش دارم گیم میکنم این روزا. برگردم ایران توی زندگی اونجا هم خیلی سخته، یعنی مادر من که اصلا راضی به این مسئله نیستش که میگه که
آخه عزیز من شما یه حرفای عجیب و غریبی میزنید، من اصلا واقعا نمیدونم شما حالتون چرا اینقدر بده. یه رابطه غلط خرابی به صرف این که ما دو تا پسر و دختریم تو سن مثلا 20 سالگی هم با هم آشنا شدیم، حالا ناراحت میکنه خب بکنه، گریه میکنه خب گریه بکنه. آخه رابطه درسته؟ شما ای دوستتون خواهرتون میخواستی همچی رابطه ای را ادامه بده بهش گفتید بده؟ یه پسری که حتی دیپلمش هم نگرفته بعدم آمده این گونه است، بعدم شمایی که اونجا میخواید برید، من سر درسش و مدرکش حرفی ندارم، من میخوام ببینم شما در این آدم چی میبینید، در این پسر چه دیدید که بهش علاقه من شد؟
اولش که وقتی با هم دوست شده بودیم به من یک گفت، یکی دو سال بزرگتر من نبودم با کوچیکتر از خودم دوست بشم، وقتی از این که دوست شدیم بعد دیدم رفتارش خیلی، یعنی رفتار و حالتهای مردای مثلا سی و خوردهی، یعنی بزرگتر
از کجا سب کن قربونت، این از کجا پیدا کرد این رفتار 35 سالگی در 20 سالگی؟ به چه دلیل؟ از نظر
یعنی مردایی که مردونه رفتار میکنن،
یعنی چی مردونه؟ یعنی چی؟
یعنی
سیتوت نیستن.
چی نیستن؟ یعنی که پسرهی که ببخشید خیلی نمیتونن کاری انجام بدن،
کاری ندارم. سب کن عزیز من، ایشون چه کاری ازش سر میاد؟ درسش هم که نخونده، چه کاری ازش سر میاد؟ بچه 20 ساله 18 ساله که درسش هم نخونده چه کاری ازش سر در میامد؟ چه کارا میکرد که بچه های دیگه نمیکردن؟ برای کی گفت برید با اون نمیدونم بچه سوسول یا موسول ازدواج کنید، خب با یه آدم دیگه ازدواج کنید؟ آخه اینم شد حرف که چون سوسول نیست، مثل که بگم چون معتاد نیست. شما من بگید این آدم مردونگیش چی بود که در 20 سالگی 35 ساله بود؟ من میخوام اینو بفهمم.
راستش خیلی کسی که بشه روش تکیه کرد، یعنی تو هیچ شرایطی کم نیاره.
مثلا چه چیزی ایشون کم نمی آورد؟ چه چیزی؟
عجب چیزی پرسیدی واقعا.
ولی که تو هیچ وقت فکر نکردی دختر، تو سرت انداختی پایین برگشتی گفتی من از این پسر خوشم میاد، خیلی هم خوبه، منم حرفی ندارم، بگو من از این آدم خوشم میاد، تموم. چیزی داره؟ نه. بعدش بخواید با هم چیکار کنید؟ هیچ. آیندهتون چیه؟ دو رابطه دو تا بچه جوونی است که اصلا خوشتون اومده با هم خوبه، ولی ایشون در 20 سالگی مرد 35 ساله نبود عزیز. بله اصلا مرد 35 ساله به دردت نمیخور. اگه 35 سالی مرد سال تو چرا چون بچه آخری به تنها چیزی که پیدا میکنی ضعف اونم یه ضعف دخترونه در جامعه ایران، ایشون هم یه ذره مرد بزن بهادری بوده به حساب خودش، ولی اونجایی که باید میبوده نبوده، بچه بوده که احتمالاً تو خیابون بزرگ شده، نتیجتاً یه توانایی داشته که به درد یه ذره امنیت تو در خیابون میامده.
یعنی اون همه صمیمیت و اون همه یعنی با هم بودن و اونا، یعنی فرمون
من تمام پسر و دختر شما الان 100 تا آقا رو با 100 تا خانم نزدیک کنید که مسئولیتی رو نخوان قبول بکنن، خیلی هم بهشون خوش میگذره دیگه، از این بهتر چی؟ آدم میخواد با یک کسی باشه که از نظر جسمی و جنسی هم بهش نزدیک باشه و ایام خوب و خوشی رو با هم داشته باشه، ولی نشون دهنده این نیست که میتونن به جنگ زندگی برن، معناش این نیست که میتونن مسائل اقتصادیشون و تربیت بچهشون رو روابط اجتماعیشون و آیندهشون رو درست کنن. عزیز شما الان برید تو دبیرستانا پسر و دختر رو بذارید کنار هم، همه با هم بسیار خوب و خوش خواهند بود. یعنی ببینید من حرفم این است که شما دارید به موضوع به عنوان یه مقداری اسباب بازی و عروسک بازی نگاه میکنید و این کارتون رو دچار اشکال میکنه. شما قراری ذره بلند، ایشون اگر میگفت که حاضره با تو پاش را بیفته بیا تو اونجا درسشو بخونه، اون درسشو بخونه، تو هم درسشو بخونید، بعد 5 سال دیگه ببینید میخواید با هم چکار کنید، من مسئله نداشتم. ولی این که او به دلایل شرایطی که تو اونجاست ناچار شده که بره مثلا سربازیشو تا بتونه دیپلمشو بگیره، بعدش هم همونجا موضوع رو احتمالاً راه میکنه، چون خودت گفتی میره دنبال کار، من در ایران با یه دیپلم چی کار میخواد بکنه و پیشرفتش 5 سال بعد چیه؟
یعنی من الان من گفتم که یعنی من خودم گفتم که دیپلمتو با سربازی تو انجام بده تا چند ماه دیگه سربازیش تموم شه. گفتم اینا رو انجام بده، مثلا من اینکه میام مثلا تا چند سال بعد بتونم حالا اقامت بگیرم و اینا، مثلا تو بتونی از طریق من بیای اینجا.
من اصلا حرفی ندارم، ولی خبر خوب و خوش برای هر دوتون دارم که این رابطه یه سال بعد دوام نخواهد، مگر اینکه شما اینقدر تو تخیلات باشی. برای شما زندگی خودتو برو بذار او هم به تو برسه و با تو باشه، من اصلا حرفی ندارم. تو برو دنبال راه زندگی خودت که باید بری درستو بخونی، اونم بعدن خودشو حاضر آماده کنه بیاد به تو ملحق بشه، بعدم در یه حد و سر با هم پیش برید. من هیچ مسئله‌ای باش ندارم.
ولی مادر من میگه که اگه تو مثلا حالا رفتی تحصیلاتو کردی، اینم که اومد ازدواج، بعد چون ازدواج کنی که طرفت بیاد اینجا اینا، بعد ازدواج کردی اومدی اینجا، بعد دیدی به تو مثلا چیز دنبال تو نیستش و فلان نیستش،
اصلا به مادر شما، اصلا مادر شما بی خودی، بس خودتو بدتر یه فرضهایی میکنه تو هوا. ما فعلا میخواییم تصمیم رو بگیریم عزیز. چرا مادر تو آینده مبهم بی‌معنی رو که اصلا نمیشه پیش بینیش کرد وارد معادله میکنه که هرمه رو به شک بیاندازه؟ تو ای دختر من بودی، پاسخ من به تو این بود که بیا برو دستتو بخون، هر وقت او آمد و به تو ملحق شد و مانند تو شد، من خودم با عروسیتون موافق.
یعنی اون اومد یعنی به من ملحق شد، یعنی که من شرایطشو پیدا کردم اونو بتونم بخونم؟
فرقی نمیکنه، تو هر وقت تونستی شرایطشو فراهم کنی. تو فعلا برو تالو فعلا خود جا بیافتی، چون من میدونم این رابطه چه خواهد شد عزیز. من با این نگاه های غیر واقع بینانه آشنا هستم که آدم خیلی زود متوجه میشه. بله من اصلا مخالفتی ندارم. شما الان میری اونجا درست رو میخونی، هر زمانی هم که او به تو ملحق شد و یا خواستی بیاریش هم حرفی ندارم، ای تو وسیله میخوای بشی برای آمدنش، ولی نه اینکه تعهدی در اون موقع در اون برابر میکنی بدونی که بدونی اون چه است و چه هست. تو کار خودت رو میکنی، اونم کار خودش رو میکنه. برای فعلا سوال اصلا ماجرای تو آینده نیست از این سال، الان ماجرای رفتن تو هست به اروپا و ادامه تحصیل. تموم شده رفت، اونو انجام بده بیخودی مسائل. هر وقت که تونستی هر کسی رو کمک کنی که میخواد از ایران خارج بشه یا به ایران وارد بشه، بس من مسئله ایران نیست و ما بتونیم حتما همه رو کمک میکنیم. یک کسی میخواد به هدفی و آرزویی و برنامه‌ای برسه، ما کمکش کنیم، چرا که نه. حالا در اینجا که رابطه و دوستی هم هست، ولی فعلا پرسشی که از اینه، وقتی اینو بدونی مسئله با هم مخلوط نکنین، تکلیف روشن میشه. درستو بخون، هر زمانم آینده‌ام هر چه پیش اومد حتما خوش خواهد بود و به صلاح هر دو. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی لطف کردین آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. متشکرم. خداحافظ. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بیمه مناسب به هنگام حوادث شما را از نظر مالی تامین خواهد کرد. برای مشاوره و مرور رایگان به بیمه‌نامه‌های فعلی خود به علت تنوع قراردادهای مختلف با من ژیلا بدی تماس حاصل بفرمایید. 310-623-1167.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تن چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
با سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی و تبریک سال نو.
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد درباره قوانین طلایی رابطه مناسب با فرزندان خواهد بود.
دکتر شیرین نوروی متخصص در EMDR و بایو فیدبک
و دکتر پیمان رعوفی با تجربه کار با بچه های آتیستیک از شما دعوت میکنیم تا در این برنامه رادیویی همراه ما باشید.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خسته نباشید. آقای دکتر، سوال من از شما در رابطه با شرایط ایران در حال حاضر و شرایط دلار که فرمودین بن‌بست اقتصادی و به هم ریختگی که در حال حاضر در ایران هست که قیمتی رو میدن به قیمت 1400 تومان وارد صرافی میشی، میگن 1600 1598. شرایط چی میخواد بشه؟
راجبه چی از چی میخواد بشه؟
راجبه ایران که با این وضعیت فعلی که داره در رابطه با دلار چی میخواد بشه؟
آخه رابطه دلار که موضوع مهمی نیست، ازم رابطه دلار یه نرخ
رژیم چی؟ رژیم که در انزبا هست.
سب کنید، نرخ برابری عزیز، سب کنید. دلار چون دیروز هم عرض کردم فقط یاد داد، دلار قیمت واقعیش حتما اونور 2500 و نزدیک 3 اگر حتی شاید 4000 تومانه. بنابراین اون قیمت واقعیش در ایران به دلایل استفاده‌ای که خودشون از نگه داشتن پایین قیمت دلار میبرند این وضعیت رو ادامه دادن، ولی همکنون به دلیل محدودیت‌هایی که از نظر درآمد ریالی دارن دارن دلارها رو به قیمت بیشتری به بازار میارن برای که بتونن احتمالا مثلا کسر بودجه رو یا کمبود ریال رو از نظر دولتی جبران کنن، و این وضعیت چه بخواهند و چه نخواهند دیر یا زود، فقط وضعیت دلار فرض میگیریم بقیه چیزا ثابته، به 2000 و 3000 تومان هم خواهد رسید، و قصد فقط دلار نیست، بقیه ارزها هم به اینجا خواهند رسید. این وضعیت چیز عجیب و غریبی هم نیست، تکلیف روشن میشه. ببینید شما یه کالایی رو در فرض کنید اروپا می خرید 1 یورو، در ایران باید براش 4000 تومان بدید، اگر چنینه پس بنابراین نرخ برابری یورو و تومان 4000 تومانه. حالا اگر اومدن نگرش داشتن 1600 تومان یا 1800 تومان مصنوعی است، مثل اینکه یه کالایی رو شما از یه جایی بخرید 1000 تومان بدید به مردم 500 تومان، این غیر عادی است. پس این ماجرای ریاله و این اوضاع رو به هم میتونه بریزه، مسئله و مشکلی از نظر اقتصادی به وجود میاره حتما، مخصوصا اگر تحریم بانک مرکزی نه به گونه‌ای که فعلا هم شش ماهکی داره و هم یه استثناءاتی داره، و یا مسئله فروش نفت با محدودیت ها و تحریم های روبرو بشه، این نیمه جان اقتصاد ایران رو هم خواهد گرفت. بنابراین مسائل اقتصادی مسائلی است که وقتی که از یه حدی بگذره جوامع رو با مشکلات جدی و دگرگونی‌های اساسی روبرو می‌کنه، و نه به خاطر ماجرای دلار. ماجرای دلار میتونست خیلی راحت و آسوده در یک کشوری با تغییراتی که میدادن یا شناور کردن نرخ ارزشون این مسئله رو در مدت کوتاهی به جای عادی خودش برسونه، طوری که از 193 کشور دنیا 190 تاش اینجوریه. یعنی همچین مسئله عجیب و غریب نیست. نرخ برابری که موضوعی نیست، یعنی شما یک کالایی رو می‌خرید در امریکا 1 دلار، در ایران اگر بابتش 1000 تومان میدید نرخ برابری اون 3000 تومان میدید. اون مسئله عجیب و غریبی هم نیست، مهم هم نیست، اینه که کشورها میتونن الان تصمیم بگیرن 2 تا 0 به پولشون اضافه کنن یا 2 تا 0 کم کنن.
خب مسائل سیاسی است، مسائل این که الان تقریبا در حالت تحریم اتحادیه اروپا، حالا زمانش رو ندادن ولی گفتن که نفتم تحریم میشه، و شرایط مردم ایران، وضعیتی که زندانها داره، وضعیتی که اجتماع داره، و همه و همه
همه علائم فروریختگی سیستم هست. یعنی شما، من این تجزیه و تحلیل رو 2 سالی است که باش دارم، شما اون شرایطی رو که برای به هم ریختگی سیستم ها و نظام ها هست، شرایطی رو که میبره جنبش رو هم از این که آشکار باشه یا پنهان به سمت انقلاب رو در ایران میبینید. یعنی علائم کاملا مشخص یه انقلاب با توجه به اطلاعاتی یا آگاهی هایی که از نظر علمی داریم در ایران کاملا فراهمه. یعنی همه گونه سیستم اقتصادی، نظام ایدئولوژی، ماجرای سیستم سیاسی و حقوقی و قانونی، روابط اجتماعی، نظام آموزشی، فشار و تحمیل و ارتباطات بین المللی، همه و همه دست به دست هم داده و یک سیستم یا نظامی رو زیر بمبارانهای داخلی و خارجی گذاشته. اینکه کی میشکند و چگونه دربارش میشه حرفی زد، ولی زمانش هم به نظر من زمان بسیار کوتاهیه.
چه مقدار زد؟ چه مدت زمانی رو شما میتونین مثلا این برنامه‌ای که من یک از تیپ‌های شما رو سالیان پیش که شنیدم شما فرمودین حداقل 3 دهه اینا هستن و همون هم شد.
ببینید عزیز، من تو صحبتی که داشتم و دارم خدمت دوستان اینو عرض کردم. اولا یه مقدار آگاهی در این زمینه ها وجود داره، ولی من به مقدار زیادی آنچه که اطلاعات هست رو ندارم. چون شما اگر آگاهی رو داشته باشید، اطلاعات نداشته باشید، کار رو مشکل میکنه. دوم، بارها عرض کردم، میگوین درباره موضوعهای اجتماعی یا زمان رو بده، چگونگی رو نگو، یا چگونگی رو بگو زمان رو نده. من هر دوتا رو عرض کردم و عرض خواهم کرد. اما اشکال جنبش‌های اجتماعی که وارد گروهی از رفتار اجتماعی میشه که به عنوان رفتار جمعیه، مشخصه اون از یک طرف حالت سرایت اجتماعی است، تلقین اجتماعی است و تقلید اجتماعی همراه با حالت خود به خودی و خودجوشش، و اینه که اوضاع رو به یک باره مبهم و پیچیده میکنه. از جانب دیگه اصولا جنبش ها برای تغییر و دگرگونی احتیاج به جرقه هایی دارن که میتونه اینجا اونجا زده بشه. نتیجه، شرط اول یک انقلاب که بهش میگن structure conduciveness، یعنی ساخت و بافت و آمادگی زیربنایی، به نظر من در ایران فراهمه. شرط دوم که باید بر اولی سوار بشه structure strain هست، یعنی نوعی فشار و تنگنای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران کاملا فراهمه. سومین عامل که نقش فوق العاده مهم داره بهش میگن generalized belief، یعنی یه باور و اعتقاد تعمیم یافته و فراگیر به نظر من همکنون در جامعه ایرانی پیدا شده و موافق و مخالف کمتر بر اساس باورها و اعتقادات، بلکه بر اساس منافع خودش، احتمالاً چند درصدی که شاید به پنجم نرسه به دلیل منافع طرفدار حکومت، یه 10-15% به دلیل کمدانی و نادانی در مراکز دور از شهرهای بزرگ تحت تأثیر تلقینات و تبلیغات، احتمالاً تصور از یک زندگی ایدئالی که در هیچ جای دیگه دنیا نیست دارن و بنابراین اونها فقط در تظاهرات دولتی میتونن حاضر باشن، ولی در تحولات اجتماعی ابدا نقشی ندارن، اصلا نقشی ندارن. و توده 70-80-90% شهرهای بزرگ که اگر وابسته به سیستم و سازمان نباشند، معمولا مخالفین حکومت و دولت هستن به درجات مختلف. این که آمادن برای اون خودشون یا خانوادهشون رو به خطر و ضرر بیندازن، اون یه بحث دیگری است که هر کسی در مقابل هر شرایط نابسامان، این که چه میخواد بکنه، از زندگی خصوصی گرفته تا اجتماعی، در یه طیفی از احتمالات و امکانات قرار میگیره. ولی اون چیزی که مایه اصلی انقلابات هست، رسیدن به این مرحله سوم، یعنی همطور که عرض کردم باور و اعتقاد عمومی است به اینکه اوضاع بده، این وضعیت بدتر میشه، بنابراین باید شرایط تغییر پیدا کنه. حالا دیگران یا ما میخوایم چه کنیم، چه احتمالات و امکاناتی داریم، سوالی است که مطرحه. در اینجا وقتی که جامعه به این مرحله رسیده که به نظر من این سه مرحله اول کاملا در ایران به مرحله اشباع و سیری پذیری اجتماعی شده، عامل جرقه نقش مهمی داره. حوادث و اتفاقاتی که میفته، فرض کنید یه برخوردی و یا یک مرگی یا یک حرکتی یا یک انفجاری یا یه دخالتی یا یه بهانه ای از درون و بیرون میتونه به عنوان جرقه عمل بکنه، همطور که در همه تحولات اجتماعی و یا انقلاب ها اون جرقه ها زده میشه. بعدش برمیگرده به این که حالا این شرایط سگانه اول با این جرقه ای که زده شده و این مجموعه ای که به آتش کشیده شده، تا چند اندازه توانایی بسیج نیروهاش رو برای عمل داره، نه دیگه برای قرار و نظر، بلکه در عمل داره. و وقتی این مرحله پنجم صورت بگیره، مرحله آخر هست که قرار گرفتن نیروها در مقابل همه و برنده و بازنده شدن نیروهاست، یعنی سوشال کنترله. و این مرحله ششم تعیین کننده این است که یا یه جنبشی سرکوب میشه و فعلا به عنوان نطفه حرکت بعدی معمولا میمونه، یا احتمالاً که در ایران به نظر من موضوعش کاملا داره منتفی میشه، یه نوع اصلاحات و رفرم رو موجب میشه، یا انقلاب رو محقق میکنه، به این معنا که نظام ارزش ها رو به هم میریزه. با به هم زدن نظام ارزش ها که اساسش باورها و اعتقاداته، نظام قوانین و مقررات دگرگون میشه، وسائل و سازمان ها به هم میریزن و افراد هم کاملا اونها که نقشی داشتن از صحنه خارج بشن. یعنی یه نوعی کودتا هم وقتی به مرحله فردی برسه اتفاق میفته و به نظر من این احتمالات همه مال امساله. یعنی اگه بخوام جواب شما بدم مال امساله. این که کدام شکل و فرم رو از احتمالات شاید 10-20 گانه رو ظرف 2 ماه یا 6 ماه یا 10 ماه آینده انتخاب میکنه، اون باید خیلی اطلاعات داشته باشید یا خودتون در مسیر طرح این برنامه ها باشید. در غیر این صورت مثل منی که نمیدونم منزل شما کیا رو به عنوان مهمون دعوت کرد، ولی میدونم به هر حال دوستانن، آشنایانن، فامیلن، احتمالاً ایرانیان یا به هر حال امریکایی هستن که با ایرانی در ارتباطن، اونا مبهمه. ولی در این که در خانه شما حتما مهمونی هست برای که شما منو دعوت کردید، گفتید جمعی از دوستانم هستن، توش تردیدی نیست. حالا 10 نفرن یا 40 نفر و من چند تاشون رو میشناسم یا نمیشناسم و چه خواهد گذشت، اونا جزئیات مسئله است و هست کار این که اهمیتی هم نداره. مهم اینه که امشب مهمانی.
خب یعنی... آقای دکتر، در رابطه با کشور چین و روسیه که پشتیبانی از ایران میکنن نظرتون چیه؟
اونا پشتیبانی رو از ایران میکنن به دلیل اینکه ماجرای منافع اونها در بسیاری از موارد درست در مقابل منافع کشورهای دیگه است. ولی یک نقشی که اصولاً سیاست خارجی در ایران داره در برخی از موارد 5% و 7% و 10% در زمانهای خاصی ممکنه دفعه 30-40% در یه موردی بشه بعد فروکش میکنه. پس بنابراین اونا نقش تعیین کننده ندارن. کشور اتحاد جماهیر شوروی خودش هم نمیتونه نگه داره که حالا بخواد ایران رو نگه داره. حالا اگه قرار بود ما برای اونا اینقدر قدرت قائل باشیم که ما رو بتونن این ور اون ور کنن، خودشون چی؟ دولت امریکا هم اینطور. امریکایی که برای پایین آوردن نرخ فرض کنید بیکاریش دیگه زمین و آسمون رو به هم میدوزه و همه کارها رو میکنه که این نرخ رو پایین بیاره، که مثلا اگر زیر 8 برسه آقای اوباما انتخاب میشه و اون همه کوشششو میکنه که به اونجا برسونه و انتخاب خودش رو و اصولا دموکرات ها رو در مجلس نمایندگان یا سنا تثبیت کنه، از اوتش برنمیان. این دفعه این همه نباید بهش قدرت داد. اونا از هر فرصتی به دلیل منافعشون با نگاهی که دارن بهره برداری میکنن، اشتباه هم میکنن، ولی اونا عامل تعیین کننده هیچ وقت نبودند و نیستن. اونا همینقدر که قرار یه اتومبیل بیاد و یه کسی بشینه پشت فرمون، برخلاف اونا میشینن پشت فرمون، ولی دیگه اتومبیل ما خودمون میاریم، رانندمون هم از پشت فرمون برمیداریم، بعدم تعارف میکنیم. خب اونا میذاره پرروترن قرار میگیرن، والا اینکه شما جانبداریشون رو درست میفرمایید. نکته دوم این است که روزی که قرار باشه در برخورد با همدیگه قرار بگیرن، خب میتونن با هم بجنگن. یعنی روسیه و فرض کنید چین میتونن با اروپا و امریکا نه جنگ قصدم نظامی است، ولی از نظر اقتصادی و مانورها و تحریکا در مقابل هم. ولی غالب اوقات این کشورهای بزرگ چون به دنبال منافعشون هستن با هم کنار میان. یعنی با هم میگن خب ما اونجاها رو به شما میدیم یا در اون زمینه ها با شما همکاری میکنیم یا این تیکر مال شما اون تیکم مال ما، پس بنابراین توافق میکنن و میرن دنبال کارشون. به همین جهت است که مهم اینه که چی باقی مونده که شما بتونید به این و اون بدید، و دوم برمیگرده اونا واقعا چقدر میخوان و تو محاسباتشون چگونه به موضوع نگاه میکنن. به من میفرمایید تأثیر خارجیال همیشه در کشورها بوده و هست؟ بله، همطور که نقش ما هم تو کشورها بوده و هست. الان امریکا به اخبارش میره تحت تأثیر حرفی که برخی از قاده حرف مفتی که آدمی در ایران میزنه، به همین سادگی. پس ما هم رو اینجا اثر داریم. اینکه حتی ما در خیلی از زمینه ها میتونستیم و میتونیم و تأثیر داشتیم و داریم، چون بارها صحبت کردم میخوام وارد بحثش بشم. پس ما که اونجا نشستیم رو امریکا اثر داریم، خب تکلیف امریکا به عنوان در حقیقت یک تنها و یا بزرگترین قدرت جهان مشخص است. همطور که ما توی افغانستان نقش مهمی داریم یا تو عراق داریم یا تو سوریه داریم یا تو لبنان داریم یا در ارتباطات میان عرب و اسرائیل داریم، خب اینا رو که همه رو شما باید بپذیرید. پس کشورها درگیر یه نوع ارتباطاتی هستن که درسته برخی قوی ترن، برخی بالاخره هدفاشون رو بیشتر و بهتر پیش میبرن، بازیگری و توانایی های بیشتری در این مانورها دارن، اونو نمیشه انکار کرد، ولی به هر حال همه هستن. کسی که میخواد شرایط ایران رو همکنون یا 10 سال قبل یا 1 سال بعد رو پیش بینی کنه، ای بسا 20 یا 30 عامل یا فاکتور رو با در این محاسباتش مطرح کنه که اولا همه یه اهمیتی دارن و بعد از اون چند درصد اهمیت دارن؟ 2%، 7%، 13%، 42%. موضوع اصلی و اساسی در تحولات آینده ایران این است که به نظر من بیش از 80-90% برمیگرده به آنچه که در روابط اقتصادی اعتقادی ایران داره به نوعی فراهم میشه. اون عامل اصلی و اساسی تعیین کننده است و بقیه علل و عوامل وارد میشن تا بتونن احتمالاً این اتومبیل رو به این خیابون یا اون خیابون یا از این خط به اون خط ببرن، یا اینجا بیستن یا اونجا نیستن. ولی اساس کار بیشتر برمیگرده به روابط داخلی ایران و همه هم یه مقداری منتظرن که ببینن چه خواهد شد. کشورهای خارجی هم منتظرن ببینن این تغییرات و تحولات چه میشه. به همچه هست که 2 سال و نیم قبل وقتی که اون اتفاقات بعد از ماجرای انتخابات افتاد، مردم ایرانی که در خیابان نبودن اومدن تو خیابون. پس اولا این دفعه ایرانی هاتن خارج از کشورها هم که تظاهرات شرکت کردن، تظاهراتشون 10 برابر 20 برابر قبل بود. کشورهای خارجی هم با یه واقعیت‌های آشنا شدن، حکومت ایران هم با یه مسائلی روبرو شد. خب همه اینا به خاطر چیزی بود که هیچ کس برنامه‌شو نریخته بود، طرحش هم نداده بود، اتفاق افتاد، همه ما رو با یه واقعیتی روبرو کرد. این اتفاق دوباره خواهد افتاد. شرایطش و علل و عواملی که موجب به هم ریختگی هست به نظر من هم اکنون فراهم هست، ولی دیر یا زود به سمت و سوهای خاصی کشیده میشه که احتمالاً اولش جنبه سیاسی داره، ولی اون بعداً چون مایه اقتصادی اساس کارش هست سیستم رو دگرگون خواهد کرد. من به پیام‌ها رسیدم، اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خودم
متشکرم. میگم چون من 2 تا سوال دیگر
روی خط باشید لطفا. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر یک سوال دیگه که من از حضورتون دارم، چقدر احتمال میدین که در ایران جنگ های داخلی همین اعتقادی باوری که هر کس
به نظر من هیچی. اصلا من نگران اون ماجرا نیستم. من نه ایران رو در مسیر تجزیه میبینم نه در مسیر جنگ داخلی. اگر حرف 10 سال دیگر رو میزنید، یعنی این اوضاع رو که به نظر من 2% هم احتمال نداره، به 5 سال دیگه بکشه 1% هم نداره رو بخواد ادامه بدید، الان هیچ. یعنی اینا یه مقدار مترسک هاییست که میخوان برای اون کسانی که وطن پرست و میهن پرست هستن نگرانی رو به وجود بیارن که اگر یه ذره گوش به فرمان نباشن ممکنه ایران رو به هم بریزن یا جنگ داخلی بشه یا احتمالاً تجزیه ایران بشه. به نظر من اصلا موضوعش منتفی است. امروز عزیزان ایرانی مال هر جا که هستن، از آذری گرفته و کرد گرفته و بلوچ گرفته و عرب گرفته و مازندرانی گرفته و اصفهانی و تهرانی و شیرازی و هرچی شما نام ببرید، اینا اول مسئله شون ایرانه، موضوعشون ایرانه، بعدن مسائل داخلی خصوصی پیدا میکنن درباره علاقه هاشون به یه جایی یا اظهار نارضایتیشون از برخورد یا نگاه برخی، که این درست مانند ارتباطی است که شما با عزیزان و فامیلتون دارید که به هر حال فامیلی تو همه جا مواظب و مراقب هم، ولی خب ممکنه خواهر شما از اون حرف اون شب شما خوشش نیاد یا احتمالاً بگه به کار من در این زمین تو کاری نداشته باش و شما داشته باشه. اصلا من موضوع رو جدی نمیگیرم. به نظر من ما مخصوصا در این شرایطی و در این کوره آتشی که به هر حال طی این 150 سال پایین و بالا درش رفتیم به خیلی چیزا رسیدیم که یکی از اونا این است که جز برای کسانی که منافع خاصی دارن، هدفهای خاصی دارن یا به نظر من گرفتاری و بیماری‌های خاصی دارن، ماجرای به هم ریختن ایران براشون هیچ برای هیچ کس معنایی نداره. این که اصلا من نگران اون ماجرا و موضوع و ماجراها نیست.
با یک دنیا تشکر، سپاسگزارم از تمام اطلاعاتی که دادید.
لطف فرمایید.
قربان شما، خداحافظ.
تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من در مورد تنبلیه و علل رفع اون میخواستم سوال کنم. من از رادیو گوش میکنم، مزاحمتون نمیشم. خیلی ممنون.
بخش کنم عرض کنم ببینید، اولا من و شما وقتی که روی یک حالاتی یا شرایط و موقعیتی نام میذاریم باید مطمئن باشیم که واژه‌ای که در این مصرف میکنیم درسته. من جمله رو یه جور دیگه میتونم خدمتتون عرض کنم. من صدها بار با پدر و مادری روبرو شدم که آمدن و به من گفتن که من یه پسر و دختر بسیار تنبلی دارم یا زن و یا شوهر بسیار تنبلی دارم، ولی وقتی که من اون فرد رو دیدم دیدم ایشون اصلا تنبل نیست، این آدم یک افسرده است، اصلا انرژی نداره، شور و شوق و هیجانی نداره، میل به زندگی نداره، افق روشنی رو نمیبینه، امیدی نداره، احساس خوبی راجع به خودشان، بس تنبلی نیست. یعنی مفهوم تنبلی که به معنی توانایی انجام کار ولی انجام ندادنشه و اصولا مایل به رفتار مناسب نیست، اصلا به ایشون ارتباطی نداره. یا فرضشون این بوده که ما از او یه چیزایی میخواییم که او انجام نمیده، اسمش تنبلی، در حالی که نه، درخواست اونا درخواست بی خودی بوده، تنبلی نبوده. بهش برگردیم بگیم ما داریم میریم یه رستورانی، غذاش خوبه، تو هم یه ساعت رانندگی کن بیا برای خوردن اون غذا. اون آدم به غذا اونقدر اهمیت نمیداده که بخاطرش یه ساعت رانندگی کنه و اون آدم علاقه به بودن با ما نداشته، بنابراین این که میگه نمیام یا خستم هیچ ارتباطی به تنبلیش نداره. پس مورد اولی که اهمیت داره این است که واقعا یه مفهومی به اسم تنبلی باشه. تکرار میکنم، من از 10 تا آدمی که خودشون یا دیگران اونا رو تنبل میدونن مطمئنم بیش از 5 تاشون یعنی 6 تاشون افسردن، یعنی اینا بی انرژی ان، بی حوصله ان، بی علاقه ان، هیچ ارتباطی به لغت تنبلی نداره. مفهوم تنبلی معناش این است که یه کاری رو من باید بکنم، میتونم بکنم، بهتر انجام بدم، نمیکنم. البته میتونه دلایلش نزدیک بشه به موضوع افسردگی، ولی اونا مطلب دیگری است. مورد اول این هست که آدمایی که تنبلن به یک اعتبار انگیزه ندارن، یعنی اون میل و اون شور و شوق برای انجام کار رو ندارن، و دوم هدف ندارن، یعنی جهت و هدف، دایرکشن و گول ندارن. چون غالب اوقات مفهوم تنبلی در اینجاست که یه فردی کاری رو که باید بکنه نمیکنه. حالا چرا مردم انگیزه و هدف ندارن؟ به خاطر اینکه موضوع احتیاج یا نیاز براشون به اون مرحله‌ای نرسیده که در اونها انگیزه و هدف به وجود بیاره. من اگر گرسنه نباشم، تشنه نباشم که راه نمیافتم برم دنبال یه لقمه نان یا یه لیوان آب. من وقتی گرسنه هستم راه میفتم. بنابراین بسیاری از آدما یا محتاج از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی نیستن، یا مدت هاست قطع امید کردن از اینکه این احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعیشون برآورده بشه، یا اینقدر به انحراف کشیده شده که متوجه نیستن این احتیاجاتو دارن و از این طریق میشه اونها رو ارضا کرد. بنابراین شما با کسانی روبرو میشید که به دلیل برخورد نامناسب و غیر واقع بینانه با موضوع احتیاج یا نیاز درشون انگیزه نیست. فرض بفرمایید که یک کسی اون احساس رو برای رسیدن به آرامش و امنیت نمیکنه، چون فکر میکنه سالهای سالی که مضطرب و نگرانه، فایده ای هم نداره، یه ده از خودش بدتر رو هم دیده، یکی دوتا کوششی هم کرده به جایی نرسیده، مضطربتر و نگرانتر شده. نتیجه چی میشه؟ پلو دکتر هم نمیره، میلی هم به دانستن درباره مسئله و مشکلش نداره و همچنان 30 ساله که با این اضطراب و نگرانی و وحشت زندگی میکنه. در حالی که اگر یک کسی متوجه بشه که از یه طرف مضطرب و نگرانه و از جانب دیگه امنیت و آرامش براش مهم و با ارزش باشه، به این فکر میفته که شاید بشه براش کاری کرد. بنابراین موضوع اصلی و اساسی رو وقتی شما در آدمای تنبل میبینید، همیشه باید بدونید بیش از هر چیزی مرتبط میشه به عامل احتیاج. و بازم تکرار میکنم، هم احتیاجات فیزیکی است که منشأ حرکت در بسیاری است، هم احتیاجات روانی است، هم احتیاجات اجتماعی، و برخی به مرحله درماندگی و بیچارگی رسیدن، helplessness، و بسیار طبیعی است که وقتی به اینجا میرسن دلیلی برای انجام کارها ندارن. خیلی از اوقات موضوع این است که من میخوام کارها رو انجام بدم ولی بدون هزینه، بدون دردسر. خب من از کودکی بدآموزی پیدا کردم و متوجه نیستم که من برای داشتن هر چیزی باید هزینهش رو بدم یا هزینه هایی رو تقبل و تحمل کنم و یا درد و رنجی رو براش بکشم. ما در یه همچی دنیایی هستیم که برای داشتن یا رسیدن به یه چیزی و یا نگه داشتن چیزی، ای بسا در تار و پودش درد و رنج است و یا هزینه هایی که باید براش پرداخت شه. بسیاری حاضر و آماده نیستن، یه تصویر و تصوری دارن که اوضاع یا باید خودش خوب باشه یا اگر خودش خوب نیست هیچ کسی از عهده درست کردنش بر نمیاد. پس همونطور که میدانیم غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. بسیاری از افراد هستن که به دلایل ذهنی منتظرن که اتفاقی بیفته و اون هدفها و آرزوهاشون از یه راه دیگه برآورده بشه. من درسم هم نمیخونم، کارم نمیکنم، ولی بعدن یه همسر فوق العاده پولدار، یک زن یا مرد عاشقی که حاضر همه زندگیش رو به پای من بریزه پیدا میشه. حالا من تحفه که خودم از خودم خوشم نمیاد، اون چرا خوشش بیاد مگر اینکه دیوونه باشه؟ همچی دیوونه ایم احتمالاً، چه امکانات نداره، اگرم داشته باشه دیر یا زود متوجه بشه، ولی کاری ندارم. بسیاری از مردم هستن که اصولاً منتظرن به دلیل ذهنیتی که دارن که نیروهای پنهان و موجودات پنهان و احتمالاً ناله و نفرینشون یا دعای خودشون و دیگران به اونا یه چیزهایی رو برسونه. بنابراین از راه خوب و درستش برای رسیدن به اون چیزی که مورد نظر و هدف هست اقدام نمی کنن. پس شما میتونید با کسانی روبرو باشید که چون واقع بین نیستن معمولا مسئولم نیستن. افرادی هستن که اصولا از کودکی به این نتیجه رسیدن که اگر چیزی رو به دست بیارن خودشون و یا دیگران از اونا انتظار دارن که چیزهای بیشتر و بهتری رو به دست بیارن. پس ما اگر قدم اول رو برداریم، مثل که بریم در دانشگاه در ثبت نام کنیم، حالا باید سر کلاس هم بریم، حالا باید امتحان هم بدیم، اگر به اون فایده نهاییش یا آنچه که در اونها دگرگون میکنه این علم نداشته باشن، خب از همون ابتدا ما یه نه رو میگیم، ثبت نام رو نمی کنیم و دیگه رفتن دانشگاه و امتحان دادن و همه اینا هم موضوعش منتفی خواهد بود. بنابراین گروهی هستن که موضوع اونها رسیدن به این نتیجه است که با داشتن یا خواستن پشتش همچنان خواسته های دیگری چه از جانب خودشون و چه دیگران ظاهر میشه و گرفتاری به وجود میاد. افرادی هستن که زندگی رو خیلی سخت‌تر و مشکل‌تر از اون میدونن که هست و اینا دو گونن. یکی واقعاً بدن اونها درد رو چه فیزیکی و روانی چند برابر بیشتر حس و احساس بکنه. افرادی هستن که حتی راه رفتن براشون درد آوره، در حالی که بسیاری دوست دارن که راه برن. افرادی هستن که مقدار انرژیشون خیلی بیشتر از آدمای دیگه است. این تا اون درجه پیش میره که برخی از اوقات واقعا برخی حتی سینه‌خیز حرکت میکنن با زحمت و عده اصولا دویدن رو دوست دارن. بنابراین شما میتونید با آدمای مختلفی از نظر فیزیکی و روانی هر دو روبرو باشید که توانایی های اونها، انرژی اونها برای انجام کارها بسیار متفاوته. خیلی ها انقدر سنگینند و سربالایی میرن که ناچار آهسته هستند و عده سبکند و سرازیری که میتونن سرعتی بیش از حد و اندازه پیدا کنن. خیلی از اوقات زدن برچسب ما به روی خودمون یا اینکه دیگران به روی ما میزنن و با گفتن یه چنین حرفایی به خودمون و تلقینی که میشیم یا تحت تاثیر دیگران قرار میگیریم به اینجا میرسیم. به همینجاست که وقتی پدر و مادرها به فرزندانشون میگن که شما تنبلید یا بیورزید یا به جایی نمیرسید، برخلاف تصورشون از 10 تا بچه مثلا اگر چند یا چندین بار اون رو بشنون، از 10 تا 9 تاشون ای بسا پدر و مادر رو باور میکنن و اون رو به عنوان یه عقیده و نظر خوب و درستی میپذیرن و حالا بر مبنای اون حرکتی نمیکنن و راهی نمیرن. جوامعی هستن که اصولا تغییرات اجتماعی یا پایین و بالا رفتنها درشون ساده تر صورت میگیره و بنابراین آدم ها میتونن با کمی کوشش حرکت کنن. جوامعی هستن که بسیار سختند و نظام سلسله مراتبشون به این راحتی ها اجازه رشد رو نمیده و در نتیجه خب فرضشون بر اینه که من حالا اگر کوششی هم بکنم چه به دست میارم و تفاوت آنچه که همکنون دارم و بعدن به دست میارم ابدا این تفاوت مطلوب با اون همه رنج و دردی که من باید برش بکشم ارتباط و هماهنگی نداره. به همین جد است که افراد مختلف و متفاوت رو که من میتونم به ده ها مورد دیگه اشاره کنم شما میتونید اینجا اونجا پیدا کنید که مانند من و شما نیستن. به علاوه یه ملاک و معیاری که نیست که درباره تنبلی، امروز حرف این است که آدما بین 30 تا 50 ساعت در هفته، بیشتر آدما بین 30 تا 50 ساعت در هفته قرار کار بکنن یا در مسیری که به هر حال موجب تولیدی بشه یا افزایش دانش و توانایی در اونها بشه حرکت کنند. اینی که گفته میشه یه آدم اگر هفته 30 تا 50 ساعت کار میکنه دیگه تنبل نیست، کمتر از اون گفتم در شرایط عادی جای سوال داره، بیشتر از اونم خودش جز در شرایط استثنایی مسئله آفرینه. نتیجتا وقتی شما درباره یه آدم تنبل صحبت میکنید باید اینو بدونید. افرادی هستن که تنبلی فیزیکیه، براشون رانندگی مشکله، راه رفتن مشکله، حرکت کردن مشکله. شما به خونتشون میتونید بید، ولی اونا به این راحتی از خونه بیرون نمیان. برمیگرده به برداشتی که درباره خانه خود و دیگری داره، مهمان داشتن و مهمان بودنه. شبکه این ارتباطات مهمه. یه دی اگر با دوستان خاصی باشن از صبح تا بعد از ظهرم با اونا هستند و سرحال هستند و پر انرژی هستند، با یه گروه دیگه احساس در حقیقت خمودت و جمودت به یک اعتبار میکنن، یعنی خودشون رو بسته و محدود میبینن. این است که خیلی باید مواظب بود که این لغت‌ها رو همینجوری به کار نبریم و علت گفتن همین حرفا به خاطر این بود که ماجرای تنبلی و یا تنبل نبودن ابعاد و زمینهای مختلف و متفاوتی داره. خیلی از وقت هم مثلا برمیگره به فعالیت مغز و این ماجرا تا مرز هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی میره که عده‌ای درست از اون طرف با گرفتاری و بیماری روبرو هستند، زیرا بیش از حد حرکت میکنن و ضمناً ترمز و فرمون لازم رو هم ندارن. من 2 دقیقه تا پیام هاست بگذارید این ازش استفاده کنم که بتونم با خاطر آسوده با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. کنفرانس کودک درون رو در از روز سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از اول فوریه چهارشنبه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی برگزار خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:00 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که در روز دوشنبه آینده 16 که روز مارتین لوتر کینگ هست و تعطیل هست، به همت انجمن دانشجویان UCLA در این دانشگاه سمیناری با عنوان حقوق بشر برپاس به زبان فارسی و انگلیسی و پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتون خواهیم بود. ورود رایگان هست ولی باید کارت ورودی رو دریافت کنید چون هنوز کارت ها حاضر نشده. هفته آینده با آگاهیتون میرسونم در مراکزی که احتمالاً میشه از قبل اون رو داشت، ولی خوشبختانه به همت جمعی از دوستان خوب ایرانی که سازمانی رو در این زمینه برپا داشتن، برنامه به صورت لایو و زنده در سراسر جهان پخش خواهد شد بدون اینکه برای هیچ کسی هیچ هزینه ای داشته باشه. و برای اینکه از اون بهره بگیرید کافی است که به وبسایتی تشریف برید که www.pvoop هر دو تا people و victory pvoop.com و یا میتونید به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید و با لینکی که اونجا هست به این برنامه که از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر روز دوشنبه 16 در سالن اکرمن UCLA برپاس دسترسی داشته باشید و اون برنامه رو زنده با ما شریک باشید. از این دوستان خوب عزیزم در این زمینه بسیار بسیار سپاسگزارم. PVOOP و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت و بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت زمان و جا احتمالاً کشتی به زودی سولد اوت خواهد بود. اگر مایلید در 9 مارچ با ما باشید که فقط 2 ماه دیگه است، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. بعد از چند پیام با شما خواهیم بود.
همین هفته جمعه و شنبه در کاباره تهران House of Legends با هنرنمایی صدای استثنایی پروانه.
امشب دلم هوای میخونه داره، هوای ساقی میمونه داره، امشب دلم میخونه.
یادآور ویگن آرمین.
زن زیبا بودن زمونه بنا، خونه ای بی بنا نگه زمونه خدا.
به همراه خواننده نسل جوان کامران و آیدین.
قمت رو بذار کنار خوش و خوشحال.
به همراه رقص های شرقی. همین هفته جمعه و شنبه کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرواسیون با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
تو موتورسیکلت بودم بدجوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی.
818-999-99-99
یا ساده تر بگم 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
باز تشکر میکنم از برنامه بسیار عالیتون که خیلی خیلی استفاده کردم و تغییر خوبی تونستم تو زندگی ایجاد کنم. میخواستم نظرتون رو در رابطه با یه زندگی سالم دانشجویی بدونم، یعنی اینکه چه معیارهایی باید داشته باشه که ما یه زوج هستیم که هر دومون تو مقطع دکترا داریم تحصیل میکنیم، میخوام این بدونم از دیدگاه شما چه معیارهایی رو باید تو زندگی رعایت بکنیم. به هر حال سختی خاص خودش رو داره، ولی و حالا این تفکری که حالا به این فهم کنیم که بعد که درس تموم بشه حالا خیلی کارا رو انجام بدیم و به هر حال شغل مناسب پیدا کنیم و غیره، میخواستم در این مورد ازتون سوال کنم.
یه ذره برام مبهم عزیز، یعنی معمولا فکر میکنم که در حقیقت زندگی یه اصولی داره همه جا هست، یعنی مثل یه قواعدی میمونه که من چه نشسته باشم، چه راه برم، چه شنا کنم، طبیعت هست و یه قانون ثابت و واحد. نتیجتاً در کلیاتش فرقی نمی کنه که الان دانشجویید و یا 10 سال مدارکتون رو گرفتید و دکتراتون رو گرفتید و کار میکنید. این که زن و شوهری موضوع رو وارد منطقه دیگری میکنه. این که در دوران دانشجویی زن و شوهری، چون معمولاً مردم بعد از تمام کردن تحصیلشون ازدواج میکنن، یه نوع دیگری از زندگی و روابط رو موجب میشه، از یه جهاتی خیلی خیلی حتی بهتر، از یه جهاتی به هر حال محدودیت‌ها و موانع و یا ممکنه اشکالاتی وجود داشته باشه. حکم کلی براش ندارم. آنچه که مهمه، اولویت اصلی و اساسی اول در سلامت فیزیکی و روانیه، یعنی توش اصلا تردیدی نیست، و دوم برای کسانی که ازدواج کردن خانواده و رابطه و حفظ اون هست. بعدش میاد سراغ دوتا عامل دیگه که یکی تحصیله و یکی شغل و کاره، و بنابراین فقط اولویت ها در این شماره 2، 3 و 4 یه مقداری جا به جا میشه، و الا برای فرض کنید یه فرد دیگری همچنان سلامت فیزیکی و روانی عامل اوله، ولی به عنوان یه فرد آزاد که سنش فرض کنید 22 ساله الان موضوع اصلی درسشه و شغل کارشه، چون روابط الان جایی به عنوان جایگاه 2 نداره بلکه جایگاه شماره 4ش رو داره. این اون چیزیست که اول به نظرم میرسه، ولی اگر موضوعی و یا پرسشی یا تفاوت نظری سبب شده که این سوال مطرح کنید، اگر اونجوری بریم شاید بیشتر بتونیم به جواب برسیم. چه هست چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده؟
ببینید، این که همون اولویت گذاشتن توی زندگی یه مسئله هستش که خیلی اوقات میتونم خوب از پسش بر بیام، اما خیلی اوقات باش مشکل برمیخوام. بفرض بحث این که اولویت، خب با درس، یعنی چون به حال زندگی دانشجویی هست، میگم اولویت باید بذارم روی درس، اما از طرفی گاهی میام یه مقدار شاید میدونم غیر واقع بینانه است، اما میخوام همزمان هم درس خوبی داشته باشم، هم بتونم مقاله بنویسم، هم میخوام توی خونه مثلا به فعالیت های خونه برسم، خیلی آشپزی خوبی بکنم.
نه ببینید، صبر بذارید متوقفتون کنم،
خرید بکنم.
نه نه نه، صبر کنید. نه خب آخه اینا دیگه با هم نمیخونه. ببینید عزیز، من مشخص براتون که عرض کردم، بحثا همه جا نشون میده سلامت فیزیکی و روانی اول، پس اینو بذارید کنار. دوم، برای کسانی که ازدواج کردن خانواده است، یعنی رابطه است. اگر سومی برای شما درستونه و کارتونه. اگر خانواده در کار نباشه، درس و کار 2 و 3 میشه و رابطه 4. بنابراین این که شما میخواید همه رو داشته باشید، خب اون معمولا شدنی نیست. ما ببینید تو دنیایی هستیم که در بحث‌های اقتصادی میگن پاداش آلترناتیو. پاداش آلترناتیو یه اصطلاح خاص اقتصادی است، یعنی اشکال هر کاری در زندگی و هزینه هر کاری تو زندگی اینه که ما رو از کار دیگه محروم میکنه، و این یه واقعیت سخت و سنگینه. یعنی همینقدر که شما تصمیم گرفتید به دلیل خستگی بخوابید، دیگه حالا ورزش نمیتونید بکنید، کتاب هم نمیتونید بخونید، و همینقدر که شروع کردید کتاب خوندن دیگه نمیتونید بخوابید و یا با دوستتون حرف بزنید. پس ما در دنیای محدودیت قرار داریم و مسئله اصلی و اساسی همین اولویته. ببینید، مطالعات نشون میده آدمای موفق و ناموفق، آدمای برنده یا بازنده، دقیقاً مسئله اصلیشون پرایوریتی و اولویته. شما الان وارد یه حریمی شدید که اصلا به نظر من جایی نداره. اینکه شما به من بفرمایید که موضوع اول من چه، میگم سلامتی فیزیکی و روانی هر دوتون، بعدم رابطتون به عنوان زن و شوهر، این اصل، بعد میره درستون. اینکه شما در عین حال دلتون میخواد غذای خوبی هم بپزید، این فقط وقتی معنا داره که به عنوان اون ساعتهایی که برای تفریح و سرگرمی و لذت بردن و بودن در زندگی هست ازش استفاده کنید. ولی شما نه وقت درس رو میتونید بزنید برای آشپزی، نه وقتی که همسرتون احتیاج به توجه و محبت شما داره میتونید به سراغ آشپزی، مگر اینکه ایشون آشپزی شما براش بزرگترین عامل لذت و توجهش باشه، و یا اصلا شما نمیتونید خودتون رو با سردرد یا گرفتاری و فشار روانی و استرس همراه کنید برای که میخواید یک غذای خوب بپذید. نه، هیچ غذای خوبم نخورید، برای که اونجا جایی نداره. اون وقتی جا داره که در مثلا شماره 30 خودش قرار بگیره تو اولویت های شما، و شما که امروز به دلیل نوع کار ارتباطاتون در شبان روز به 10 تا کار میرسید، من هیچ انتظاری ندارم که ظرف 6 ماه گذشته غذای خوب در حدی که خودتون خوب میدونید تو خونه درست نکرده برم نکرده که نکرده. ولی اگر بخواید همه رو داشته باشید، غالب اوقات هیچ چیه نخواهید داشت. ببینید، همینقدر که شما ازدواج کردید، خودش نمیخوام این لغت رو به کار برم، یه نوع تقلبه، ولی تقلب خوب. چرا؟ برای اینکه برای بسیاری اتفاقا این ازدواج امنیت و آرامش و یه مقدار ثبات و قراری که برای درس خوندنهای سخت و سنگین داره رو بهشون میده. البته اگر همدیگر رو دوست دارن و توافقهای اصولی اساسی رو با هم دارن. در حالی که بسیاری از اوقات افرادی که دارن درس میخونن به دلیل تمایلاتی که از نظر جسمی و جنسی و احساسی و عاطفی دارن، نبودن یک یار و همراه کنارشون اونا رو به کارهای عجیب و غریب وامی داره. به همجاست که من خیلی از اوقات به خانواده‌ها یا به پسر و دخترها با توجه به شرایطشون توصیه کنم شما اصلا بهتر ازدواج کنید و بعدن برید دوتای دکتراتونو بگیرید، در حالی که برای بسیاری بهتره تو اول دکتراتو بگیر یا لیسانستو بگیر بعد برو ازدواج کن. مورد شما که بهش فشار فرمودید فقط یه تمایلی رو در شما نشون میده که میخواید همه چیز رو داشته باشید، و این یه مقداری در دنیای، یعنی در طبیعت ممکن نیست. طبیعت اصلا اساسش بر محدودیته، بر قیده، بر بنده، به همین سادگی. حتی برخی از اوقات اجازه دو چیز رو با هم نمیده، یعنی معنا که دارم با شما فارسی حرف میزنم به من اجازه نمیده انگلیسی هم حرف بزنم، یعنی این دوتا شدنی نیست، یعنی باید یکی رو قطع کنم و برم سراغ دومی. و یا همیشه عرض کردم من وقتی میرم مغازه اگر قراره پیرن بخرم باید پولش رو بدم، من نمیتونم هم پولم رو نگه دارم هم پیرن رو داشته باشم. و این زوقات برمیگرده به احساس عدم رضایت ما، چون مطالعات علمی نشون میده یکی از مشخصات انسانی که تو بحث، یعنی مطالعه مربوط به خوشبختی به دست اومد که فوق العاده جالب بود، این بود که اصلا انسان موجود ناراضیه و همیشه فکر کنه یه چیزایی کم داره. البته این نکته رو عرض کنم چون من خودم خاطره و سابقه شو دارم. فرض بفرمایید که من وقتی که دانشگاه میرفتم یا موقعی که دانشجو بودم، وقت امتحانات بود که مقدار کار سخت‌تر و سنگین‌تر می‌شد، گرچه من معمولاً خیلی به اینجا نمی‌رسیدم چون از قبل کارامو انجام می‌دادم، ولی فرض کنید به اینجا می‌رسید، اون وقت می‌دیدم من اشتیاقم برای تماشای فیلم یا تلویزیون 10 برابر می‌شد، چون در حقیقت اون یه مکانیزم فراری بود احتمالاً از رنجی که نمی‌خواستم بکشم. در حالی که بعد از اینکه فرض کنید امتحانات تموم می‌شد، در حالی که من تو خونه بودم اصلاً نبودم تلویزیون روشن کنم، همون برنامه‌ای که اون موقع با حسرت ازش گذشته بودم رو ببینم، چون مسئله مقایسه است. خیلی از اوقات همین که شما الان به من میفرمایید دلم میخواد برم مثلا آشپزی، مثال شما یه دلیلش اصلا میتونه هیچ ارتباطی با آشپزی نداشته باشه، این دقیقا فقط دنبال دلیل یا بهانه ای میگردید که درس نخونید، به همین سادگی، برای که اون یه رنجی داره که اینجا این لذت کم با وجود خطراتی که درس نخوندن شما داره ممکنه در مقابل هم قرار بگیره. و به همین جاست که بسیاری از مردم درس ها رو نمیخونن یا درس ها رو خوب نمیخونن، نه در زمانی که وقت ندارن یا توانایی ندارن، در زمانی که دارن اما حواسشون متوجه دیگریست. و بازم جمله رو تکرار میکنم، تمام زندگی موفق و برنده بودن در مقابل ناموفق و بازنده بودن واقعا به مسئله اولویت ها مرتبطه و پرایوریتی.
کاملا درسته. من یه مشکلی که فکر میکنم دارم اینه که شناخت درستی از بعد زمان ندارم، یعنی گاهی خودم خیلی متعجب میشم با اینکه الان 30 سالم هستش، وقتی که میخوام مثلا ساعت 6 جایی باشم و حساب میکنم که خب 10 دقیقه پیاده روی هست تا من اونجا برسم، گاهی ساعت مثلا 5:30 من هنوز فکر میکنم که خب تا 6 مونده، گاهی 10 دقیقه به 6 و من میگم خب 10 دقیقه دیگه وقت دارم، اما به راحتی حساب آماده شدن خودم رو نمی کنم. یعنی گاهی عجیب توی بعد زمان انگار که گم میشم، یعنی یا حتی شده توی امتحانی که خب من نمیدونم شاید 1000 تا بیشتر امتحان دادم تا الان، توی امتحان خیلی که ساعت دقیق و مشخصی داره، گاهی میام فکر کنم شاید بتونم وقت بیشتری بگیرم، شاید به من وقت، یعنی یک ناخودآگاهی انگار منو گاهی تو بعد زمان گم میکنه که این برای خودم خیلی عجیبه.
نه نیست، بعد چون وقتم که بزنید 3-4 تا نکته رو با سرعت بگم. اولا شما میدید مفهوم زمان یه مفهوم کمی بیرونی داره که حرکت عناصره، یه مفهوم کیفی درون داخلی داره. پس و مهمترین هنر آدم این است که این دوتا رو با هم یکی بکنه. یعنی من باید وقتی که فکر میکنم یک ساعت گذشته، ساعتم نشون بده یک ساعت گذشته. آدمایی هستن که فکر کنن یک ساعت گذشته، نیم ساعت گذشته یا دو ساعت گذشته. این اولین گرفتاری است، یعنی عدم تطابق زمان کیفی درونی با زمان کمی بیرونی. تازه میدونید که انسان یک از کودکی هر چه سنش میره بالاتر زمان براش تندتر میشه. اینی که 20 سال اول زندگی از نظر گذشت زمان برای انسان مساوی 60 سال دومه. دوم، در جوامع کشاورزی تا یا در سیستمایی که نسبتاً از یه ثباتی برخوردارن و حرکت‌های کمی، حتی در وقت درس خوندن زمان آهسته است، یعنی یه روز 3 روزه، در حالی که در جوامع صنعتی و با سرعت زمان یه روزش 8 ساعته از نظر ذهن من و شما، ساعت بیرونی سر جاشه. مطلب دیگه، ما غالب اوقات نمیدونیم کارهای ما چقدر وقت میبره و به همین جهت است که فکر میکنیم برای آماده شدن 10 دقیقه وقت کافیه، برای که مفهوم مبهمی از اون داریم. مثل شما گفتید در حالی که 25 دقیقه است، پس 15 دقیقه عقبه. همیشه هم میدونیم آدمای موفق و برنده در جهت عکس کار شما حرکت کنن، یعنی اگر فکر میکنن 10 دقیقه وقت میخوان تا به یه جایی برسن، 10 دقیقه قبل میدونن اونجا هستن، نه اینکه وقتی به ساعت رسید بگن خب حالا بریم حاضر بشیم و بریم و 10 دقیقه شون از اونجا شروع بشه و میشه 10 دقیقه یا برخی از اوقات 1 ساعت یا بعضی 2 ساعت، همیشه یه جای دیر هستن. اینکه شما یه کوششی در جهت این بازی میکنید خیلی طبیعی است. من بارها عرض کردم ما دو تا پدیده رو در جهان داریم، یکی اشیاء چیزا رو داریم که اشخاص هم جز بشه، یکی زمان رو. و زمان برخی از اوقات اینقدر مهمه که اگر من در مراحلی باشم که من بگن هر چی داری رو بده ولی میکشیم و همه رو میدم. پس زمان خیلی از اوقات نه تنها طلاست، نه اینکه وقت طلاست، طلا وقت بیشترین یا ارزشمندترین کالای جهانه. حالا شما وقتی یه همچی حرفایی به من میزنید، یه جای گوشه ذهنتون به من رو به سمت یه آدم باهوش میبره که میخواد 10 دلارش رو 20 دلار کنه و یه ساعت شما میخواد 2 ساعت کنه. این حقه ایست که مغز میزنه، یعنی به من شما میگه وقت داریم. اگر یه اشارتی رو شاد کردم در مورد درس خوندن، دقیقا ماجرا همینه که ما بسیاری از اوقات چون فکر کنیم وقت داریم، کارا رو به آینده موکول میکنیم که آخر کار وقت کم میاریم. دلایل خود اون یه مسئله دیگه است. کار به ما تحمیل شده، موضوع رو دوست نداریم، هزینه هاش حاضر نیستیم بپردازیم، دلمون میخواد درگیر فعالیت های دیگری بشیم و این موضوع اهمیت خودشو داره. اینه که من در بحث استرس دقیقا مشخص کردم که موضوع فشار روانی شما اصلا بیش از همه مسئله وقته. یعنی من نظرم این هست که نیمی از مردم جهان نیمی از استراب و استرس خودشون رو یا مثلا استرس خودشون از دست میدن اگر با زمان برخورد درستی داشته باشن. من خودم حجم کارم، تنوع کارم، اگه شما بدونید که مثلا یه صبح تا شب برخ از اوقات 100 تا تیکه مختلف هست در مقابل دیگرانی که 20 دارن، یعنی 5 برابر دیگران هست، اون وقت متوجه میشید چقدر سنگینه. ولی من آدمی نه مضطربم نه استرس دارم، برای اینکه با مفهوم زمان در ذهنم و بیرون نسبتاً به درستی برخورد میکنم. از این بابت مشکلی ندارم. حتی تو کار رادیو تلویزیون با وقت آمدن پیام ها و تنظیم وقتم بیشترین و راحت ترین هستم. چرا؟ برای اینکه مفهوم زمان بیرونی و داخلی رو متوجهم. من مثل بعضیا نیستم که زمان رو بهش اعتنا نشم، یه دفعه برسه، یا اونایی که زمانی که میخوان فکر کنن رسیده و در حالی که بهش نرسیدن. این برداشت و برخورد درست با مفهوم زمان حتی به مسئله سلامتی و خوشبختی مرتبطه و به همجاست که باید روش مقداری کار کرد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. اگر یه موقع دیگه خواستید، چون موضوع مهمه، خوشحال میشم با تون صحبتی داشته باشم. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
خیلی متشکرم.
شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
بیمه مناسب به هنگام حوادث شما را از نظر مالی تامین خواهد کرد. برای مشاوره و مرور رایگان به بیمه‌نامه‌های فعلی خود به علت تنوع قراردادهای مختلف با من ژیلا بدیع تماس حاصل بفرمایید. 310-623-1167.
گفتگو با متخصصین قوانین اوفک درباره تحریمات اخیر بر ایران و اثرات وخیم آن بر اشخاصی که با ایران روابط تجاری و مالی دارند. دکتر مکس علوی، وکیل فدرال، و دکتر مهدی حائری. 9 ژانویه ساعت 1 بعد از ظهر.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
با فعالیت‌های سازمان غیرانتفاعی کانون هنر ایران آشنا شوید. برگزاری برنامه‌های هنری فرهنگی جهت معرفی هنر و هنرمندان ایرانی از سراسر جهان و معرفی و پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی. برگزاری کارگاه و کلاس‌های موسیقی با همکاری برجسته‌ترین استادان و کارشناسان موسیقی اصیل ایرانی. برگزاری کنسرت‌ها و دیگر رویدادهای هنری با توجه به کیفیت برتر در ارائه، اجرا و مدیریت. PersianArts.org. برای آگاهی از برنامه‌ها و ثبت نام در گروه‌های موسیقی درمانی و کلاس‌های موسیقی ما با شماره 310-499-1477 تماس گرفته و یا از وبسایت PersianArts.org دیدن کنید.